سلام، شما شنونده سومین همایش فصل اول بازتاب با عنوان عادت از شکل گیری تا تغییر هستید. این همایش در تاریخ اول بهمن ماه 1397 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سخنرانی دکتر آذرخش مکری، روانپزشک و عضو هیئت علمی این دانشگاه برگزار شده است. گروه آموزشی بازتاب برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه‌های مثل مهارت‌های لیدرشپ، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های رشد فردی می‌کنه. در مجموع این مهارت‌ها به عنوان مهارت‌های مورد نیاز آینده یا future skills شناخته میشن و به ما کمک میکنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق‌تر باشیم و به افراد تاثیرگذارتری تبدیل بشیم.
امیدواریم از شنیدن این همایش لذت ببرید و اگه اون رو مفید دونستین با دوستان خودتون به اشتراک بذارید.
برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی بازتاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazta.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس bustop.education مراجعه کنید.
عرض سلام دارم خدمت تمام عزیزان، اساتید محترم، همکاران عزیز، دانشجویان عزیز که حضور دارن و کمال تشکر رو دارم واقعا از گروه بازتاب که این فرصت رو به من دادن که من باز دوباره در خدمت شما باشم. یه چیزی رو صادقانه بخوام اعتراف کنم اینه که من حس میکنم مدیون شما هستم و در جریان این 8 جلسه‌ای که دنبال خواهم کرد حس میکنم بیشترین نفع و در واقع سود و سعادت داره نصیب من میشه. هم دارم از دیدگاه‌های شما استفاده میکنم، همین که یه جوری اینی که شما همراه من هستید یه احساس خیلی خوب بهم میده، یک احساس لذت خیلی زیاد میده و واقعا این مطالبی رو که خدمتتون میخوام عرض کنم وقتی مطالعه میکنم، جمع‌بندی میکنم، کانالیزه میکنم واقعا لذت زاید الوصفی داره و آدم یه احساس شعفی پیدا میکنه که اینا رو به بحث بذاریم. چقدر دنیا پر از مطالب جالبه، چقدر علم پیشرفت کرده و چقدر میشه ساعتها به این مسائل فکر کرد. حالا نمیدونم مال افزایش سنمه چیه، چون خیلی از فیلسوفا متفکرها اینو میگن، میگن که هرچی سن میره بالاتر آدم به فکر کردن، دقیق شدن به افکار دیگران و مطالعه کردن شایق‌تر میشه و دیگه لذات دیگه زندگی یه ذره براش بی اهمیت میشه. یه مقدار حتی خودم حس میکنم درونگرا شدم، نشستم فقط دارم اینا رو میخونم، یه جوری با این مطالب اصلا یوفوریک میشم و بحث میکنم با همکاران، با دوستان خوب. خیلی خوبه جمع اینجا و سیستمی که آقای دکتر نادریان و همکارانشون دارن تعبیه میکنن، اون سیستم های اینتراکتیو، پادکست ها اینا، و واقعا من از شما ممنونم چون لذتی که شما به بنده دادید تو زندگیم خیلی کم تجربه کردم که اینقدر مغزهای جوان، خوشفکر، اندیشمند اینجا بشینن و حرفای من رو گوش بدن، نقدی بکنن، آخر سر سوالی بدن و نظری بدن. منم سعیم اینه که واقعا یه جوری تفکر خودم این دستاوردهای مدرن علم رفتارشناسی، یک علمی که از نوروساینس بیسیک گرفته تا اشل مولکولی و سلولی تا جامعه شناسی، رفتار اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، روانپزشکی، روانشناسی بالینی، اینا رو برای شما در حد چیزی که شاید حس کنم برای شروع دوره دانشجوییتون، شروع دوره پزشکیتون کاربرد داشته باشه خدمتتون ارائه بدم. برای همین جلسه سوم رو که احتمالاً جلسه چهارم هم بهش وصل میشه، یعنی دنبال هم خواهد بود، به مسئله عادت‌ها و تغییر میخوام در واقع اختصاص بدم. changing habits. عادت هم ترجمه ی habit‌ه. چون خواهید دید که خیلی از شما در ابتدای راه دوره علمیتون هستید، دانشجو هستید، دانشجو پزشکی هستید، متوجه خواهید شد که یه چالش‌های عمده عادتی پیش رو دارید. چجوری من عادت‌هامو اصلاح کنم؟ من یه عادت بدی دارم اینجوریام. چیکار کنم یه عادت خوب پیدا کنم؟ چون خواهید دید با برگرفته از سخنرانی ماه قبل راجع به دستاورد عالی خواهید دید که عادت‌های خوب شماست که شما رو به جا می‌رسونه. خب دکتر خیلی قشنگ خلاصه کردن تو چند دقیقه. واقعا داستان انتیتی رو ممکنه باش شروع کنید، ولی با اون انکریمنتال افزایش یابنده بودن هوش و قدرت ذهنیتون باید ایمان داشته باشید. یعنی عادت‌های خوب من رو می‌سازن و عادت‌های مخرب منو خراب می‌کنند. پس بحث امروز رو و بخشی از بحث آخر ماه، جوری که شنیدم 29 بهمن رو، اختصاص میدیم به مسئله عادت‌ها، شکل‌گیری اونها، مقابله با اونها، شخصیتی که با اونا مربوطه و اصولاً چه دینامیکی توی نظام عادتی وجود داره. منم یه عادت دارم، نمیدونم خوبه یا بده، ولی سعی میکنم راه برم. پس اگه اجازه میدید از اون یکی میکروفون هم استفاده کنم. habits یا عادت چه میتونیم بگیم؟
قبل از هر چیزی ببینیم این میگیره بعد اشکال نداره.
ما میتونیم عادتهای مشکل ساز داشته باشیم که هممون داریم. لیست اسلاید بعد بالای 98%، یعنی خیالتون راحت باشه وقتی دیدین حس کردی این تو منم هست، تقریبا یه نفس راحت بکشیم. 98% دارن. اون 2% دیگه هم من فکر نمی کنم خیلی نرمال باشن که ندارن. یه چیزشون هست، یه اشکالی دارن، آیا رشدیشون مختله، خیلی دیگه درونگران، خیلی اوتیستیکن و مثلا همچین لیستی. پرخوری و چاقی. میشینم یه جا فقط میخورم. بارها پیش خودم گفتم بابا بسه نخورم دیگه. مصرف سیگار و تنباکو متاسفانه حدود 20% شما درگیرش خواهید شد. کم تحرکی. خیلی ساده، یه اسمیه برای تنبلی. یه جا نشستم همش زورم میاد 4 قدم راه برم، منتظرم یه آژانسی، تاکسی، اسنپ چیزی پیدا شه منو یه ذره راه ببره، محال یه ذره دوچرخه سواری کنم. خیلی در واقع سنگینم، اصلا کم تحرکم. یا رفتارهای مضر دیگه‌ای مثل مواد، حشیش، الکل، ریتالین، اینا متاسفانه گهگاه گریبان قشر خوشفکر و بالنده جامعه رو میگیره. یا این آخری، اینترنت. میگید یه حالتی پیدا کردم، من همه کار و زندگیم ول شده، همش سرش تو گوشیشه و سعی میکنه به گوشیش سر نزنه ولی نمیشه، وقتمو داره میگیره. چند بار نزدیک بود تصادف کنم، تو ماشین دارم نگاه میکنم، یا توی مهمونی اصلا حواسم نیست دیگران دارن چی میگن. سر کلاس چند بار گیر افتادم. راستش بخوام من یه عادتی دارم، شاید دانشجوهایی که با من دوره گذروندن توی بیمارستان هست، هیچ وقت تذکر نمیدم به اینایی که دارن با اینترنت بازی میکنن. یه جوری احساسم میکنه که یه حبیته و تذکر من شاید به تشدید حبیتشون منجر شه، یعنی اون تهدیدی که من بکنم نظر درونی سازی شه. راجع به این صحبت خواهم کرد. برای همین شما میتونید از بقیه بپرسید، هیچ وقت تذکر نمیدم. و بعضی موقع دیگه شورش در میاد، مثلا داریم راند میکنیم یکی میونی داره توپ بازی میکنه، از این دیگه حالا فقط اس ام اس چک نمیکنه یا تلگرام جواب نمیده، بازی داره شلیک میکنه، هیجانم گرفته، گاز اونو بزن اون یکی بزن، امتیاز کم داره. ولی خب دیگه حس میکنم حبیته دیگه، به این راحتی نمیشه شکستش، چون میدونم تذکر من یا اینکه برو بیرون گوشیتو خاموش کن به این راحتی به اصلاح منجر نمیشه. بعضیا مشکل رمانتیک سکشوال دارند، اینم شایع، یه جو پریاکوپیشن عشقی پیدا میکنن یا جنسی. عدم فعالیت ذهنی، یه جو تنبلی ذهنی دیگه، کتاب نمیخونم، حوصله ندارم، یه چیز آماده میخوام، اصلا مخم کار نمیکنه، جلو کتاب میشینم زود خوابم میگیره. سبک خواب نامنظم، لنگ زور میخوابم، نصف شب تا 5 بیدارم، 2 روز اصلا نمیخوابم و تقصیر کشی که پزشکی هم نیست، اصلا خوشم میاد، مثل اینکه نمیتونم خیلی عادت رو دنبال کنم. و اون آخری، تعلل و به تأخیر انداختن کارها. باید برم نمیدونم کارت ملیمو اصلاح کنم، نکردم. باید برم گواهینامه‌مو آپدیت کنم، نکردم. پایان نامه‌م مونده، مطلب درسی مونده. سوال اینه که این عادت‌های مزاحم و مضر چجوری شکل می‌گیرن؟ و تو پله بعد ممنون، وقتی شما می‌خوای عوضش کنی، در واقع باید چیکار کنی؟ چجوری بخوای اینا رو تغییر بدی؟ وقتی یه چیزی 98% جامعه رو درگیر میکنه و اون 2% بقیه قطعا اینجا نیستن،
احتمالاً یه جای دیگه هستن، شما باید فکر کنید که من چجوری میتونم روی اینا تغییر ایجاد کنم. میخوایم راجع به این صحبت کنیم. قسمت زیادی از روانشناسی بالینی، نوروساینس و جالبه بدونید اقتصاد و مارکتینگ، بازاریابی به این پرداخته. چون این عادت‌ها خیلی هاشون جنبه مارکتینگ هم داره دیگه. به مردم جنس بخورونیم بخورن، چیکار کنیم چیپس بخورن، یا دولت مردا دوست دارن بگن چیپس نخورید، شیر بخورید، تخم مرغ بخورید، حبوبات بخورید، تغذیه سالم داشته باشید. یعنی ما در مقابل این عادت‌های مفید و سازنده هم داریم، در واقع healthy habits، مثل ورزش مستمر، مطالعه روزانه، یعنی صبح به صبح پاشم مطالعه کنم، تغذیه سالم، خواب کافی و منظم، انضباط فردی و نظم، نگارش روزانه. آره این یکی از هابیت‌های خیلی موفقه. آدمایی که پا میشن روزانه یه ربع مطلب می‌نویسن، از فکراشون گرفته، خاطراتشون، وقایع روز گذشته‌شون یا چیزایی که یاد گرفتن، دایری دارن اصطلاحاً، در واقع خاطرات می‌نویسن. فعالیت‌های اجتماعی هدفمند، اینی که عضو یه انجمن هستن، این خودش یه فعالیت اجتماعی هدفمنده. این که هر ماه این رو بیای یه هابیت دیگه، یعنی اینکه برام عادت شده دیگه هر ماه میام و اگه نباشه یه احساس خالی می‌کنم. تعهدات مالی، اونایی که یه جور بدهکار نیستن، سر فرصت همه چیزاشون رو پرداخت میکنن، انضباط مالی دارن و فعالیت خلاق و سازنده. بعضی اینجا دانشجو پزشکیان. فقط این رو بهتون بگم، داشتن مجموعه اینها عمر شما رو یه چیزی حدود 12 تا 14 سال طولانی میکنه و شما قسمت زیادی از پزشکی که مطالعه میکنید جمعش رو بزنید نمیتونه اینقدر عمر شما رو زیاد کنه. یعنی دادن آنتی بیوتیک، دادن کورتیکوستروئیدها، دادن داروهای ضد فشار خون شاید اونقدر عمر شما رو طولانی نکنه که مجموعه اینهاست. یعنی شما هر روز ورزش کنید، تغذیه سالم باشه، خوب بخوابی، خوب بیدار شی و یه مقدار استرس های خودت رو کنترل کنی. پس داستان 12 سال از عمرتونه. این چگونه شکل میگیره؟ ممکنه بعضیا اعتراض کنن که نه، ما دیدیم اون آدمایی که تاپ هستن، ما اونا رو خیلی دوستشون داریم. اون هنرپیشه‌ها، فوتبالیستا، نویسنده ها، دانشمند ها، ما شنیدیم اونا یه عادت های معیوب دارن، مثلا همش فراموشکارن، حواس پرتن، نمیدونم لنگ زور میخوابن، بعد نصف شب پا میشن فعالیت میکنن و اینا. این یکی از خطاهایی است که به شما گفتم. مثلا یه کتاب بهتون معرفی میکنم، Daily Rituals، How Artists Work، چگونه آرتیست ها، هنرمندان کار میکنند. ببینید اینجا نوشته آهنگساز ها، کامپوزر، نویسنده ها، نقاش ها، کوریوگرافر، اونایی که رقصنده حرفه‌ای هستن، فیلم میکر، مجسمه ساز و همینا. نوشته ماسون کوریه 162 در واقع فرد تاپ رو برای شما توضیح داده. وقتتون رو نمیگیرم، ولی اسارش اینه و خلاف تصور شما، آدمای های چیور، آدمای موفق، عادت‌های سالم متعددی دارند. مثلا تقریبا تمام نویسنده ها میگه سر ساعت خاصی بیدار میشن، مطلب مینویسن و 20 ساله داره این کارو میکنه. همون آهنگسازه میگن که آره ساعت 8 شب تا 10 شب همیشه پای پیانوشه، اصلا وقفه نمیفته، یعنی یک هبیت مستمر داره. و برخلاف اون چیزی که تو فیلم‌ها به شما نشون میدن، یه زندگی کایاتی که آشوبگونه هست، اتفاقا حتی هنرمندا، حتی کوریوگرافرها، میدونم تو لیست اینا دیگه کوریوگرافر کمترین مقبولیت رو شاید تو جامعه سنتی ما داشته باشه، یعنی اونا که میرقصن دیگه، خیلی ساده رو سن میرقصن، رقاص هست اصطلاحا. همون آدم دیدن چه هبیت های منضبطی داره، مثلا یک ساعت دوچرخه سواری میکنه، یک ساعت حتما یوگا کار میکنه، یه ساعت و نیم نمیدونم کششی کار میکنه و این کار رو الان 15 ساله داره انجام میده. یعنی هبیت ها هستن که شما رو میسازن. و برخلاف تصور دانشمند دیوانه که موهای ژولیده داره، دیدن آره ممکنه غذا خوردنش رو هبیت نیست، ولی کارش و حوزه اصلیش رو هبیته و اتفاقا هبیتش هم عجیبه. بعضی از اینا حتی مصداق اینن که میگن ساعت رو میتونی باش تنظیم کنی. 8 صبح پا میشه تا 2 صفحه مطلب ننویسه، 20 صفحه کتاب نخونه، سر کار نمیره، ورزش منظم داره و غیره. یعنی ما با افرادی مواجه هستیم که به شدت در واقع ریچوال های تکرار شونده دارن و این ریچوال هاشون هست که اونا رو به هایر اچیومنت میرسونه. پس قدرت هبیت رو دست کم نگیرید. اما ادامش، وقتی ما میگیم هبیت مشکل ساز یعنی چی؟ همین الان از فیلتر خودتون میتونید رد کنید. اون 98 درصد دیگه. و در واقع اون هبیت های ناراحت کننده که دارین احتمالاً این ویژگی ها رو برای شما دارند. شما رو آزار میدن. مثل گوشی چک کردن مرتب. میگی من نشستم فقط دارم گوشی چک میکنم.
عواقب منفی برای خودت یه جور داره. والا اون موقع حبیت مشکل ساز نمیشد، حبیت مفید میشد. مثلا شما بگین آره من هر جا دمبل میبینم شروع کنم ورزش کردن، هر جا کتاب میبینم میشنم میخونم، هر جا در واقع چیزی خرابه شروع کنم اونو تعمیر کردن، بعیده این حبیت مخربی باشه. ولی کتاب میبینم خبری نیست، گوشیمو در میارم شروع کنم نیم ساعت نشستن دارم فقط پیامای بیخود میخونم. عواقب منفی برای شما داره. نمرت افت میکنه، خانواده شاکیان، بقیه شاکیان. خود شما دوست دارین اونا رو نداشته باشید. یعنی میگی کاش من این کارو نکنم. و پیش خودتون این احساسو دارین که باید در واقع کنار بذارم این حبیتو. ولی یه چیزی شما رو فراستریت میکنه. شما رو به سطوح میاره. اونم اینه که نمیشه. حبیت ها طبق تعریف سمجند. به این راحتی عوض نمیشن. و شما بارها تصمیم میگیری دیگه اون کار رو نکنی، بارها تصمیم میگیری سر وقت بیدار شی، بارها تصمیم میگیری مطالعه کنی، بارها تصمیم میگیری در واقع اون کار رو ترک کنی، ولی متوجه میشی که ترکش بیفایده است. یا از اون عجیبتر، وقتی که اون رو ترک میکنی بعد از یه وقفه دوباره به سراغت میاد. این تعجب میکنی، یه مدت خوب بودا، یه دو ماه خیلی خوب ورزش کردم، رژیم گرفتم، یه جوری وزن خودم داشت بهتر میشد، مطالعه میکردم، درسامو میرسیدم، همه کلاس ها رو اومدم. بعد دو ماه نمیدونم چی شد، یه خود دوباره سست شدم، دوباره برگشتم همون روز اول. و ضریب عود بالاست. ما وقتی این اسلاید رو اینجا میبینیم همه سریع به اون مواد مخدره نگاه میکنن، میگن معتادا خوب نمیشن و همیشه این سوالو دارن که آقا احتیاط درمان داره. ولی یه خبر بد براتون دارم، عادتهای دیگه هم میراحتی خوب نمیشن. ضریب بهبودی اینا تقریبا یه اندازه است. یه ذره باورش ممکنه برای شما سخت باشه. به هروئین کجا؟ مثلا خواب نامنظم کجا؟ هروئین کجا؟ اضافه پرخوری کجا؟ ولی مطالعات اینو نشون میده که اینجوریه. حبیت ها سمجن و شما به این راحتی نمیتونید اونا رو عوض کنید. و وقتی توش گیر کردید میفهمید. میگید من 5 ساله دارم کلنجار میدم با همین چیز ساده. همین گیری که توی امور سالم دارم. حالا سوال سر اینه. چرا اینا سمجند؟ مکانیزم شکل گیریشون چیه و چجوری میتونیم اینا رو اصلاح کنیم؟ چون تغییراتی رو خدمت شما خواهم گفت، یه مقدار تکنیکه، یه مقدار عملیه، یه مقدار تئوریه که شما چجوری میتونید موفق بشید تو تغییر دادن این هابیتاتون، چون به درد زندگیتون میخوره. اگه همه‌شو بتونید تغییر بدید 14 سال همین الان عمر شما طولانی میشه. فکر می‌کنم بدهی بزرگی به منه تو این جمع هر کدوم 10 سال تا 14 سال عمرتون طولانی‌تر بشه، اونم صرف تغییر کردن هابیت‌ها. پس بیایم ساینس پشت هابیت رو نگاه کنیم. یک دریایی از علم پشت هابیت قرار داره که چگونه ما رفتارهامون تغییر میکنه، چرا بعضی رفتارها تغییر نمیکنه. با اینجا شروع کنیم. علم امروز اومده یه چیز میگه. میگه رفتارهای شما رو یه تقسیم بندی کلی، اینم بهتون میگم موده، الان تو نوروساینس و علوم رفتاری موده، بهش میگن دوالیزم، دوگانه گرایی. یعنی سعی میکنن هر چیزو دوگونه ببینن. مثلا میگن پردازش هیجانی، پردازش کاگنیتیو. میگن مثلا خیشتنداری در مقابل عدم خیشتنداری. میگن مثلا ایمپالسیویتی در مقابل سلف کنترل. مکرر ما از دوالیزم و دوگانگی صحبت میکنیم. و بعضی از اینا اونقدر هم دوگانه نیستن، مرزهاش مبهمه. ولی یکی از این دوگانه های معروف رفتار هدفمند در مقابل رفتار عادتی است. رفتار عادتی و هدفمند رو پس عربی الان تو ذهنتون باشه. habitual versus goal directed. معتقدن انسان‌ها رفتاراشون یا هدفمنده یا habitualه. البته گفتم این وسطش خاکستری میشه. اینی که شما مثلا صبح تصمیم گرفتید پاشید بیاید اینجا و این سخنرانی رو گوش بدید یک رفتار هدفمنده. تفاوتاشو براتون خواهم گفت. ولی رفتار هابیتوال اینه که صبح لباستون رو میپوشید، صبحانه میخورید، نمیدونم سوار تاکسی میشید، میرید به محل کار، بیمارستان یا هر چیز دیگه. اینا رفتارهای هابیتوال هستند. یه ذره عمیق‌تر راجع به این فکر کنیم، چون میخواییم ببینیم اون هابیتوالای بد و چجوری میتونیم هدفمند کنیم و هدفمندها رو هابیتوال کنیم. چون شما پیش خودت فکر کن، مثلا درس خوندن، امتحان دادن، اینا رفتارهای رفتارهای هدفمندن. ولی چقدر خوب بود هابیتوال بود. مثلا شما اتوماتیک درس میخوندی، اتوماتیک کار میکردی، همونجور که رانندگی میکنی. چون خواهیم دید رفتارهای هابیتوال انرژی بر نیستن، مغز یه جوری سریع اینا رو انجام میده. بیایم تفاوتهای اینا رو نگاه کنیم.
رفتار هدفمند. رفتار هدفمند شما دنبال لذت یا فایده ای. تو عادت هم همینجوره. و وقتی که فایده یا لذت اون رفتار کم میشه و یه سری عوارض و هزینه برای شما به جا میذاره، در نقطه تلاقی اینها شما اون رفتار رو ول میکنی. مثلا اگر شما حس کنی که اومدن به این جلسه هزینش زیاده، وقت زیادی میبره، در مقابل چیزی که من یاد میگیرم به اون نمیارزه، دیگه جلسه رو نمیام. در مقابل وقتی حس کنید که آره خوب بود، فکر کنم یه چیزایی به دردم خورد، یه بعد از ظهرمو که گذاشتم، وقت گذاشتم، ترافیک گذاشتم، از یه کار دیگه زدم، برام ارزید، پس این جلسه رو دفعه بعدم میام. این میشه رفتار هدفمند. گول دایرکتد. پس یه ویژگی مهم رفتار هدفمند اینه: وقتی که سود داره انجام میدی، وقتی که سود نداره، هزینه داره، انجام نمیدی. اینجا تغییر میکنی. این یه ویژگی رفتار هدفمند. و رفتار هدفمند رو از نظر فلسفی بخوای بگی، یعنی رفتار منطقی، رفتار هوشمندانه، رفتار رشنال. میگن انسان موجودی رشناله، وقتی حس کنه داره ضرر میکنه ول میکنه. ولی کاش همه رفتارها هدفمند بودن، یا شاید هم نه، زندگی فاجعه میشد. بسیاری از رفتارها عادتی هست. فرق عادتی چیه؟ اینه. و طبیعی است که مثلا وقتی هزینش بیشتر میشه یا از شما انرژی بیشتری ببره، زودتر شما اون رفتار رو رها میکنه. یعنی رها کردن رفتار زودتر اتفاق میفته. اگه عوارض نداشته باشه شما اون رفتار رو ادامه میدید. پس خیلی ساده براتون بگم، شما سبک و سنگین میکنی بین فایده و ضرر یه رفتار هدفمند و اونو انتخاب میکنی و اصطلاحاً گفته میشه شما هوشمندی. وقتی میبینی بهره بانکی مثلا بالا رفته، پول تو میبری میذاری بانک، ولی وقتی میبینی بهره بانکی اومد پایین، پول تو برمیداری میبری میذاری مثلا دلار میخری، چون حس میکنی آخر سال اون سود بیشتری به شما خواهد داد. به اینا میگن goal directed behavior. اما عادت ها چجوریه؟ عادت ها اینجوریه، اونم از همین داستان هزینه فایده پیروی میکنه. ولی جالبه در اینجا شما قطعش نمی کنی. این یکی از پیچیدگی های عادت هاست. اینجا قطع می کنی. یا چه بسا خیلی دیرتر قطع می کنی. یعنی وقتی ازت می پرسن، ببین اینی که هی همش مثلا گوشی تو چک می کنی این چه فایده داره؟ اطلاعاتت زیاد میشه، نمرت زیاد میشه، پول در میاری باش. میگه نه والا خودم هم حس می کنم به ضررمه. خب بچه ها چک می کنی. همینجوری دست خودم نیست. ادامه داری. چرا داری این شغل تو ادامه میدی؟ این شغل که درآمد نداره، آینده نداره، داری تحقیر میشی توش، توش داری سرزنش میشی، چرا ول نمی کنی بری شغل دیگه؟ نمیدونم، همین جوری دیگه موندم توش. این فاصله یکی از ویژگی های رفتارهای عادتی رو نشون میده. یعنی استمرار رفتار با وجود بیفایده بودن و مضر بودن. میخواییم راجع به همه اینا فکر کنیم، صحبت کنیم. چرا بعضی رفتارها رو شما با وجود بیفایده بودن ادامه میدید؟ سیگار کشیدن میدونی ضرر داره ولی ادامه میدی. اینجا ممکنه شما بگید که یکی از ابر خطاهایی که تو جامعه هست، اینایی که عادت ها رو ادامه میدن آگاهی ندارند، نمیدونن عادت غلطه، نمیدونن عادت مضره. این یک اشتباه خیلی فاحشه. من بارها با دولت مردا صحبت کردم، میگه مثلا ما اگه تو تلویزیون بیایم بگیم سیگار بده، حشیش بده، مردم دیگه استفاده نمیکنن. میگم نه، وقتی جنبه عادتی پیدا کرد با این منطق پیروی نمیکنه. برای همینه که عادت ها و اعتیاد ها رو میگن ایرشناله، از نظر عقلی منطقی نیست. داری ضرر میکنی ولی داری ادامه میدی. چرا داری این کارو میکنی؟ چرا مغز باید یه کاری رو که ضرر میکنی ادامه بده؟ چرا در رفتار هوشمند و عادتی انتخاب شما یک انتخاب عقلانی نیست و شما همینجور این رو ادامه میدی؟ پس این یه سوال دیگه است. و در واقع میشه عادتها رو از رفتار هدفمند اینجوری جدا کرد که عادتها با وجود عوارض منفی ادامه پیدا میکنند. و حتی جالبه، شما اینجا هم که میرسی با یک دلخوری سعی میکنی عادت رو ول کنی. به عبارت دیگر یه اینرسی دارن، جا میمونند، شما به این راحتی نمیتونی اصلاحش کنی. پس این یه مسئله هست به نام معمای تغییر. چی میشه انسان ها اسم میکنن عادت بده و عوضش میکنن؟ ولی بذارید من خیلی به این نپردازم، اون ورترش رو میخواییم بپردازیم. میخواییم راجع به ماهیت عادت ها صحبت کنیم. پس من یه بدهی هم به شما دارم، امیدوارم توی جلسه بعد یه مقدار اینو پوششش بدم. چی میشه انسان‌ها یهو تغییر میکنن؟ راجبه این خیلی کار شده. یعنی شما میدونی سیگار بده ولی یه روز سیگارو میذاری کنار، چه اتفاقی میافته؟ شما میدونی داری تنبلی میکنی ورزش نمیکنی، یه روز یهو پا میشی ورزش میکنی و بعد از اون یه دفعه زندگی عوض میشه. این میگن issue of change. این یکی از معماهاییه که ذهن فلاسفه، نوروساینتیستا، روانشناسا رو مشغول کرده. چی میشه انسان‌ها یهو تغییر میکنند؟ خب پس فعلا اینو نگردیم. برگردیم به داستان دو رفتار. رفتار habitual در مقابل رفتار goal directed یا goal oriented. هرچی بوده یک تکامل عجیب تو مغز انسان بوده که شما دو دسته رفتار دارید. یه اتفاق دیگه تو رفتارهای habitual هست، اتوماتیکه، یعنی شما روش فکر نمی کنی، خود به خود اتفاق می افته. شما یه ذره فکر کن، مثلا لباس پوشیدنتون خیلی اتوماتیکه، به غیر از اینی که من چی انتخاب کنم بقیهش خیلی راحته، میتونی قشنگ صحبت کنی، با دیگران حرف بزنی، دکمه‌هاشو ببندی، شلوارتو زنگ کنی و حتی میتونی کلی کار دیگه هم بکنی، حتی میتونی در حال خوندن این کارو بکنی. برای اونایی که راننده حرفه‌ای هستن رانندگی اتوماتیکه، قشنگ میتونه آهنگ گوش بده، گوشیشو چک کنه و رانندگی کنه. در مقابل رفتارهای گول دایرکتد کانشس ان اصطلاحا. یه چیز دیگه هم راجع به اتوماتیکا هست. ساده و لذت بخشن. شما خسته نمیشی به این راحتی. در واقع راحت میتونی لباس بپوشی. نمیگه آخ چقدر خسته شدم مثلا دارم لباس میپوشم. ولی اینا خیلی سریع شما رو خسته میکنن. به این مبحث میرسیم. برای دانشجوها این خیلی مهمه. چه کنیم اون انرژیمون رو سیو کنیم؟ پس همینجا شما یه لمحه‌ای یاد خواهید گرفت که با خستگی چجوری میشه مبارزه کرد. رفتار اتوماتیک خیلی آدمو خسته نمی‌کنه. شما ساعت‌ها میتونی رفتار اتوماتیک داشته باشی. ولی رفتار گول دایرکتد خیلی کوتاهه. معمولاً تو 20-25 دقیقه انرژی شما رو تحلیل می‌بره و دیگه نمیتونی ادامهش بدی. پس این رو ما نگاه کنیم. یه چیز دیگه هم هست. شیفت کردن از رفتار habitual به رفتار goal directed با احساس تلاش و effort همراهه. یعنی شما یه چیز سوبژکتیو داری به نام تلاش. همین الان از ذهن خودتون رد کنید تلاش. عامیانش زور زدنه. ببین این خیلی تلاش نمیخواد. ولی این تلاش میخواد. این میدونم محاسبه تلاش میخواد. ولی نگاه کردن کارتون تلاش نمیخواد. اینو شما حس کردید. دوچرخه هرچی اون پیچش رو سفت‌تر می‌کنی تلاش بیشتری می‌خواد. یه پیچ داره اصلا تلاش متره. اینقدر قشنگ تلاش شما رو می‌سنجه، همینجوری زیادش می‌کنی و جالبه که حتی تو رفتار فیزیکی تلاش شما با ضربان قلبتون اندازه‌گیری میشه. حتی یک اسکیل تلاش فیزیکی هست که یک اسکیل شماره‌ایه. میگن تلاش رو نمره بده. فکر می‌کنین از چند تا چند نمره دادن؟ 1 تا 7 نیست، 1 تا 5 نیست، 6 تا 20. و سوال اینه که چرا 6 تا 20؟ برای اینکه با ضربان قلب میخونه تقریبا. 6 که حداقل تلاشه با ضربان قلب 60 و 200 ضربان قلب با 20 میخونه. یعنی اون کار خیلی جون میخواد. قلبم واقعا 20 تا 200 تا میزنه. و حتی جالبه بچهای کوچیک هم میتونن تفاوت اینا رو بذارن. یعنی شما اینو براش رسم کنی و بهش بگی ریاضی کدومه، مثلا میگه این. میگی زنگ انشا کدومه، میگه این. زنگ هنر کدومه، مثلا زنگ ادبیات کدومه این. قشنگ میتونه ذریب تلاش و پا زدن رو معنی کنه. پس ما سوبجکتیو مفهوم تلاش رو داریم و میدونیم که تلاش چی هست. هرگاه رفتار habitual مثل دنده ماشینه بخوای عوضش کنی به رفتار goal directed، احساس تلاش میکنی و تلاش برای شما حس خوبی نیست، خستتون میکنه. توی مغز این اتفاق میفته. امیدوارم تا آخر جلسه رو بیاین، چون الان دارید habitual گوش میدید ولی یه ذره که بگذره مجبور میشید goal directed گوش بدید، یعنی با دنده عوض کنید به سمت تلاش برید، یه ذره سخت‌تر میشه. برای همین امیدوارم خسته نشید و جا نزنید و عوامل رو خواهیم گفت که کمکتون کنه تلاش بیشتر بشه و رفتار habitual شما راحت‌تر اجرا بشه. برای اونایی که رشته پزشکی هستن، رشته روانشناسی هستن، رشته نوروساینس هستن، اینم بگم یک اشتغال عجیبی تو این رشته وجود داره که کانونهایی رو برای اینا تعریف کنن، یعنی کانونهای رفتارهای پلژربل ایزی اتوماتیک در مقابل رفتارهای گول دایرکتد. به صورت خیلی ساده شده همچین دایکوتومی هست. میگن این کانونها قسمت پری فرونتال کورتکس، قسمتی از اوربیتو فرونتال کورتکس، اینا با مسئله رفتار گول دایرکتد و استریاتوم به خصوص و سیستم لیمبیک و هسته های قاعدگی با مسئله پلژر و رفتارهای habitual مرتبطند. و اینجوری میگه علم معاصر که این دوتا در یک تضاد با همند. این رفتار خودش رو انجام میده، این سعی میکنه روی این ترمز بذاره. اینم این رو خسته میکنه. یعنی در واقع زندگی شما یک جدال همیشگیست بین رفتار اتوماتیک و رفتار گول دایرکتد. شما اتوماتیک داری رانندگی میکنی، بعد یه مانع اون جلو هست، تصادف شده، باید سریع از هابیچوال به گول دایرکتد تغییر وضعیت بدی. هوشیاری میخواد، دقت میخواد و سریع اون قسمت مغز فعال میشه و رفتار اتوماتیک شما رو قطع میکنه و بعد دوباره برمیگردی به جاده. نمیخوایم خیلی وارد نوروساینسش بشیم، میخوایم یه ذره عملی صحبت کنیم. ولی شما اینجوری بدون که شاید اون رو بگی اسب و اون رو بگی سوارکار، اون رو بگی موتور و اون رو بگی راننده، ولی اینجوری هست که مغز ما در واقع این رو کنترل میکنه و این فشاری که این میتونه به این بیاره رو ما بهش میگیم اراده. میگیم اراده کن، رفتار هابیچوال تو انجام نده. رفتار هابیچوالت اینه که هر روز تا لنگ ظهر میخوابی، ولی رفتار گول دایرکتد اینه که فردا امتحان دارم، باید هفت صبح بیدار شم. یعنی باید اون دنده رو عوض کنیم و اونجا هست که شما تلاش میخوای. چقدر رفتار ما از نوع اول، چقدرش نوع دومه؟ حالا اونایی که تو پاپ سایکولوژی هستن میخوان چیزای دهن پر کن بگن، میگن 50-70% رفتار ما اتوماتیکه. یعنی از نظر لحظه ای، یعنی هر لحظه شما 50-70% مغز شما داره رو دنده اتومات کار میکنه و 30% شما روی رفتار گول دایرکتد هستید. ولی میگم این عدد های ذره عدد بازاری، حالا اینو از کجا در آوردی، منظور چیه، این مرزا رو چجور تعریف کردی، یه ذره خب ابهام داره. ولی باز بیایم با این رفتار آشنا بشیم، چون شناختش مهمه. شما میخوای بعضی رفتاراتو عادت گونه کنی، بعضیا رو میخوای هدفمند کنی و برعکس. بعضی عادت‌های بد رو می‌خوای هدفمند کنی، بعضی هدفمندا رو می‌خوای عادت کنی. من چقدر باید زور بزنم یه کاری رو انجام بزنم؟ بذار خودش انجام شه. و شما تصور کن خیلی از این رفتارها مثل درس خوندن، چی می‌شد اگه اینجوری بود، اتوماتیک بود؟ در مقابل بعضی از رفتارهای اینجا ببین چقدر سخت میشه. مثلا شما فرض کن رانندگی برای اونایی که تازه کارن، چقدر خستشون می‌کنه. یعنی به اندازه یه امتحان فیزیوپاتو ممکنه ازشون انرژی ببره یه ذره رانندگی کردن. بیایم چند تا ویژگی دیگه اینا رو بشناسیم، چون برای تغییر مهمه و امیدوارم با هم اینها رو مرور کنیم. هدفمند و آمدانه است، یعنی کانشسه، این اتوماتیکه. این وابسته به پاداشه. یعنی چی؟ یعنی اگه گین بالا داشته باشی، سود بالا داشته باشی، بیشتر انجامش میدی. مثلا اگه بگن ببین فردا امتحان خیلی نمرش مهمه ها، سرنوشت رو تعیین میکنه، بیشتر کار میکنی. ولی رفتار عادتی خیلی به پاداش ربط نداره. حالا آزمایش های نشون تو قام داد که شما متوجه خواهید یعنی چی. یعنی مهم نیست قضیه 100 میلیون تومان پوله، یا مهم نیست قضیه 5 میلیون تومان یا 5000 تومانه. وقتی یارو عادتی خسیسه خیلی براش مهم نیست چقدره، فقط پول دادن براش دشواره. حالا میخواد یه هزاری باشه چی میخواد 50 میلیون تومان باشه. یعنی یه طرز عجیبی وجود داره توش که میگن حساس به پاداش نیست. به این خواهیم گفت یعنی چی، و اتفاقا آزمونایی رو خواهید دید که چجوری میفهمن یه چیزی به پاداش حساسه یا نه. به کیفیت پاداش هم خیلی حساس نیست، در صورتی که این به کیفیت پاداش خیلی حساسه. یه چیز عجیب تو رفتارهای عادتی هست، به نشانه های محیطی به شدت حساسه. اینا یعنی چی؟ مثال میزنم براتون روشن شه، فقط تو ذهنتون نگه دارید. ولی این به نشانه های محیطی حساس نیست. رفتار هدفمند تلاش بالا میخواد و رفتار اتوماتیک تلاش بالا نمیخواد. اونم انگلیسیاش گول دایرکتد در مقابل هابیچوال. بذارید از یه داستان، حالا تفاوت‌ها اینا رو از یه داستان ساده براتون شروع کنم. نمیدونم این رو میشناسین یا نه. کسی اینجا رشتهش فیزیک باشه نیلز بور رو میشناسه. نیلز بور فیزیکدان نابغه‌ای بود، جایزه نوبل برده بود. اینو پسرش عشق فیلم‌های وسترن بودند. و تقریبا همیشه فیلم وسترن نگاه میکردن و یکی از اولین افرادی است که با فکر تیز خودش این مسئله رو برای روانشناسا اینا مطرح کرد. گفت یه چیز عجیب تو این فیلم هاست، دقت کردی؟ و از اونجا که واقعا ذهن خلاق و جستجوگری داشت، رفته و تعیین و دراره که دقت کردین تو این فیلم ها. حالا تو فیلم های وسترن دیگه شما الان خیلی نمیبینید، ولی من به اون نسلی تعلق دارم، بچه بودم دیده بودم از این وسترن ها و اینا، که داستان اینه که دو تا افتیکش جلو هم وای میستن، یکیشون داره عرق میزه، این آدم بد شره، همینجور وایساده، بعد یکی هم اینجور کول ریلکس وایساده، این آدم خوب است. بعد اون بده که میاد بکشه تا اصلاً کشته اون یکی میزندش. و همیشه شما این حس رو داری ای نامرد، خواستی بزنی خودت خوردی، خوب بلای اومد زد. نیلز بور میره اینو از کارگردانا میپرسن که چرا همیشه داستان اینجوریه؟ میگه حالا ما نمیدونیم، میگن اینجوریه، ما اینو از خیال خودمون نساختیم. اونایی که اون زمان هفتیر کش بودن میگفتن اینجوریه، میگفتن خدا میزنه کمرت، توی نامرد وقتی خواستی یکی رو بزنی اون زودتر میزنته، هیچ وقت کسی رو نزن، یه حرفه‌ای رو نزن، آدم عادی نه، به یه حرفه‌ای اصلاً نکش، اون میزنه، ولی حرفه‌ای نمیتونه اول اصلاً بکشه. نیلز بور گفت این داستان باید تجدید بیاد. با یه سری نوروساینتیست و اینا نشست صحبت کرد، یه چیز جالب متوجه شدن. گفتم ببین اونی که اول میکشه هدفمند میکشه، ولی اونی که دوم میکشه هابیچوال میکشه. برای همینه که هم راحته، هم چهلش کوله، همین که زودتر میزنه و موفق‌تر میزنه. و همون زمان افرادی مثل اسکات کلسو و اینا اصلا کتاب داره در مورد این قضیه که رفتارهای اتوماتیک بسیار کارآمدند، منتها خودت نمیتونی شروعشون کنی، وابسته به نشانه است. اتوماتیک چیه؟ وقتی یه جا وایسادی دیدی یکی خواست به تفتیر بکشه تو بکش. و حتی اینو از نظر نورونی بررسی کردند، سرعت رفتار اتوماتیک از رفتار گول دایرکتد بیشتره و پرسیژنش هم بیشتره. پس اون قسمت کورتکس که شما اینجا دیدید تا این بخواد فرمان صادر کنه که شما یه رفتاری رو انجام بدی، هم تعداد زیادی سیناپس باید رد بشه، هم کنده، هم دچار اشکال میشه. در صورتی که این سیستم وقتی پیام از بیرون اومد و شلیک میکنه هم سریعتر و هم کارآمدتر عمل میکنه. و اون شروعی شد برای فکر کردن راجب اتوماتیزم، که اتوماتیزم اتفاقا الکی هم نیست، سیستم کارآمد مغزه برای افزایش سرعت، دقت و زمانی اتفاق میفته که از بیرون محرک میاد و این پاسخ میده. پس شاید این نکته رو که من اینجا گفتم براتون روشن بشه. وابسته به نشانه های محیط، این از نشانه ها نیست. ولی این نشانه چیه؟ تا دیدی یکی داره اصلا میکشه شما هم بکش، این یه نشانه است. به این خواهیم رسید. این خیلی به درد تغییر عادتاتون میخوره و یکی از مهمترین سنگ های تغییر عادته. یعنی اینی که اون نشانه رو باید پیدا کنی. یه نشانه وجود داره که این چرخه رو با کارآمدی بالا، با سرعت بالا فعال میکنه و اگه شما بخوای اینو متوقفش کنی خیلی باید تلاش کنی، یه انرژی زیاد باید از سیستم شناختی بذاری که اون هابیت رو متوقف کنی. یه مثال دیگه براتون بزنم. اینا همه چیزایی که نیاز به توضیح داره، داستان نیلز بور و هفتیرکش های نیلز بور، پس این تو ذهنتون باشه. و اون هفتیرکشی که اتوماتیک میکشه، اون براش هفتیر کشیدن راحته، هفتیر نچشیدن دشواره. یعنی گول دایرکتد بیهیویرش اینه که یکی برات هفتیر کشید تو هفتیر نکش، یعنی عکس اون اتفاق میفته، در صورتی که برای اونی که اول هفتیر میکشه بازی این دوتا برعکسه. اینو فعلا تو ذهنتون نگه دارید. یه آزمایش معروف دیگه بهتون بگم، این به آزمایش پولیوی معروفه. ذهن انسان رو خیلی درگیر میکنه در مورد عادت ها. اساس آزمایش خیلی ساده است، ولی هنوز که هنوزه در تفسیر نتیجه این افراد موندن. داستان ساده است. تجسم کنید نصف شما این طرف هستید، نصف این طرف. به این عده میان میلک شیک میدن، 100 گرم میلک شیک، اون ردیف عقب. و به این طرف میلک شیک نمیدن، آب میدن، آب خالی. خب میلک شیک قند داره، کالوری داره، مصرف میکنید. 100 گرم میلک شیک مصرف میکنید، 100 گرم آب مصرف کرد. میرید بیرون، میبینید به بستنی چیدن. و اونجا شما بستنی میگن هر چقدر دلت میخواد میتونی بخوری. حالا سوال، این گروه بیشتر بستنی میخورن یا این گروه؟ میدونی این یه جوری سوال فلسفی هم هستا. شما حتما تو جامعه شناسی اونو شنیدی، میگی مثلا از اون نخورده بگیر بده بخورده، یا نمیدونم انسان ها حریص میشن، انسان ها هرچی معنشون کنی حریص میشن. معلوم نیست انسان ها بهشون بدی میخورن حریص میشن یا بهشون ندیم حریص میشن. به هر دوی این ضرب المثل ها وجود داره، معنش میکنی حریص میشه یا بهش میدی حریص میشه. این سوال تو ذهن افراد بود و یه عده روانشناس اجتماعی این کارو کردن. گفتن خیلی خوب تشریف ببرید اتاق، ببینید بستنی خود. ولی بهشون نگفتن داستان اینه ها، می‌خواستن ناخودآگاهشو بسنجن. بهشون گفته بودن تست سنجش مزه بستنیه، شما از این بستنی ها هر چقدر دوست داری بخور، بعد آخر سر نمره بده. هر کسی یه پیاله بستنی بهش دادن. حالا حدستون چیه؟ میلک شیک ها بیشتر می‌خورن یا اینا؟ نباید میگفتین، برای اینکه یه جور ذهن خودتونم لو دادید. داستان ساده است. دیدن اگر شما تو ذهنتون با خوردن کلنجار میرید، رژیم میگیرید، همش این مشکل رو دارید که خوردن خودتون رو کنترل کنید، وقتی 100 گرم بهتون میلک شیک میدن مقدار بیشتری بستنی میخورید. ولی اگه ذاتتون رژیم گیر نیست، ایزی هستید، دایتر نیستید اصطلاحا، ببین اینجا به دو دسته تقسیم کرده، نان دایت، دایت. اونی که روی رژیمه، رژیمیه، یعنی اهل رژیمه، تو زندگیش رژیم گرفته، کلنجار میره با وزنش، هی میره جلو آینه این کارو میکنه، یه دونه از این ترازوها داره اینجوری میکنه، سر غذا که نشسته نگاه میکنه ببینه کالوریش چقدره، کره کمچرب ندارین، این نوشابه رژیمی ندارید، دنبال ایناست، یعنی ذهنش تلاش هدفمند برای کنترل داره. خب یعنی داری هدفمند خودتو کنترل میکنی، وقتی بهش 100 گرم میلک شیک میدن ترمزش میبره و وقتی میاد بیرون اینقدر بستنی میخوره، این میلک شیکی هست. ولی اونی که آب خورده اونقدر نمیخوره. ولی برعکس اونیه که تو زندگیش کلنجار با کنترل وزن نداره، میگه مشکلی نیست، نمیدونم والا اتوماتیکه، من میشینم پای سفره میخورم سیر میشم بلند میشم، کانشس آگاهانه وزنمو کنترل نمیکنم، رو ترازو نمیرم، دیمیه دیگه، خودش میاد، خودش گرسنگی میاد بعد خودش سیری میاد، یه پروسه اتوماتیکه، میخورم اونقدر تا سیر میشم. اون آدم وقتی بهش 100 گرم میلک شیک میدی، اینجا رو نگاه کن، مقدار در واقع بستنی که بعدن میخوره کمتر از اونیه که آب خورده، و دقیقاً ما تفاوتش همون 100 گرمه، یعنی همین که خب این مقدار خورد منو تعبندی کرد دیگه، اون مقدار نمیخورم. ولی این درس خیلی مهمه ها، یعنی همین آزمایش پولیوی اگه از من بپرسید یکی از ابر آزمایش های کانشسنسه. یعنی اگر شما یه رفتار هدفمند داری و آگاهانه آمدانه سعی داری یه کاری بکنی، اون کار رو یکی بیاد خرابش کنه فنر در میره و خیلی داغون میشی. در مقابل اگر داری اتوماتیک کاری میکنی، یه کسی بیاد 100 گرم میلک شیک بده هیچ بلایی نمیافته سر. و خواهشم این از اینجا که رفتید بیرون به این آزمایش فکر کنید. این آزمایش مال دهه 60 ولی بعدن اومدن همینو جدید با اف ام آر آی و اینا بررسی کردن و دیدن درسته، یعنی حتی کورلیت های مغزی داره. اونایی که تو دایت هستن اون میلک شیک به شدت اون قسمت رفتار هابیچوالشون رو زنده میکنه و اون سیستم پریفرونتالشون رو شات داون میکنه و برعکس. و این دایتینگ هم جالبه و همینجا یه نتیجه میگیریم دوستان، یه نتیجه بده ها، که رژیم گرفتن گاهی اوقات ممکنه به ضررتون تموم میشه و شما رو چاق میکنه، چون رژیم گرفتن یعنی آمدانه و کانشس و خودآگاه سعی دارم وزنم رو کنترل کنم، باید اتوماتیک کنترل شه. هر جا حس کردی که من دارم زور میزنم، افورتفول غذا نمیخورم، بدون شما گردنتو گذاشتی رو تیغ و هر آن ممکنه که فنر در بره، باید اوتوماتیزم شکل بگیره. این پولیوی رو نگه دارید، این تو همه چیز ساریه، در مورد کنترل خشم، در مورد مسائل جنسی، در مورد چک کردن گوشی. ممکنه شما بگید که آره من خیلی دارم تلاش میکنم گوشیمو چک نکنم، میگن آره یه گوشی بهت بدن دستت 5 دقیقه بگن بازی کن، بعدش بر اساس قانون پولیوی دیگه ول نمیکنی، نیم ساعت میشینی بازی میکنی، در صورتی که اونی که اینجوری نیست 5 دقیقه که بازی کرد میگن ارضا شد، اقناع شد، پا میشه میره دنبال زندگیش. پس این ابر سوال جامعه رو میتونی جواب بدی که انسان ها ثروت پیدا کنن حریص‌تر میشن یا قانع میشن؟ اگر بهشون رابطه جنسی رو آزاد بذاری حریص‌تر میشن یا اقناع میشن؟ جوابش اینه، بستگی داره که سیستم کنترلشون اتوماتیکه یا سلف کانشسه. پس جامعه‌ای که میاد یه چیزی رو خیلی سلف کانشس میکنه، کنترل رو، این خطر رو داره که با کوچکترین تزریقی از اون ماده فنر در میره و سیستم میپاشه. در مقابل وقتی رفتار اتوماتیکه خودش رو کالیبره میکنه. اینو نگه دارید، این بعدن خیلی به درد اجتماع میخوره. مسئله ثروت، مسئله جرم، مسئله رفتار جنسی، مسئله استفاده از مواد. وقتی اتوماتیک میشه این خطر نیست. و اینو ما داریم توی معتادا. معتادا هم عین همینو میگن. میگن من خیلی با خودم کلنجار میرم هروئین نکشم. رفتم اونجا لامصب یه دونه کدئین بهم داد، بعد که اومدم بیرون رفتم هروئین زدم. در صورتی که شما ممکنه بگی که آخه نباید اینجور بشه، خب کدئین خوردی دردت کم شد دیگه، پس چرا رفتی گفتی از این میخوام از این میخوام؟ چی میشه شما حریص میشی؟ میگه سلف کنترل آن کانشس آگاهانه باعث میشه که شما حریص بشی اگر اون محرک رو بهت بدن. خب من ابتدای کار دارم چند تا آزمایش براتون میگم، میخوام به این آزمایش ها فکر کنید. اینا آزمایش های کلیدی است که روی انسان ها انجام شده و بعد کم کم وارد جنبندی های عملی میشیم، چیزایی که به دردتون بخوره که من چجوری عادتامو کنترل کنم. پس یه پیام از اینجا داریم، اگه عادتتو داری با زور و افرت کنترل میکنی خیلی به درد نمیخوره و دیر یا زود شکست میخوری و یه ذره بذار بترسونم مفتزهانه شکست میخوری. یعنی پولیویا اینو میگن، میگن بعد از اینکه رفتی یه جا یه ذره از اون عادته برات اتفاق افتاد، مثلا فرض کن شما مدتی گفتی من به زور دارم خودم رو کنترل میکنم بوشیمو چک نکنم، یه دفعه میبینی خونه خالیه، هیچ کس هم نیست و شارژم پره و نمیدونم اینترنت خیلی پرسرعت هم داری، بعد شروع میکنی، بعد یه دفعه نگاه میکنی شد 9 ساعت و میگی من قبل از این تا حالا 9 ساعت پشت گوشی نبودم، نمیدونم چی شد فنر اینقدر بول در رفت. یاد پولیوی بیفتید. اینو این خوردن هم دارید دیگه، اگه داری با خودت کلنجار میری هر روز رفتی رو ترازو رو باسکول ببینی چند کیلو یا کمر بند تو میکشی، یه روز خونه خالیه یه ذره خوشمزه هم تو یخچال هست، بعد میای بیرون میبینن شکم باد کرده و خودت میگه عین خرس خوردم. حتی بعضی از اینا اونایی که بیچارا میرن انگشت میدن بالا بیارن پشیمون میشن، میگه نمیدونم. بعد جالبه اونایی که اون لحظه دارن میخورن اینو میگن، میگن به خدا دست خودمون نیست، یه جوری همینجوری میاد حس میاد نمیتونم کنترل کنم خودمو، به خدا من داشتم خودمو کنترل میکردم از صبح تا حالا جون کنده بودم. و خیلی از معتادام همینو میگن، میگن به خدا خسته شده بودیم 3 ماه تمام جون کنده بودم، هی عرق بود فنره برید اصلا لامصبی جوری برید که نمیتونم ولش کنم. این همین مسئله رو شما توی دعوا هم دارید، طرف داره خشم خودش رو کنترل میکنه، شما دقت کنید نه هیچی نمیگه، نه من بهش چیز نمیگه، نگی اون نه چی نمیگه چرا باش، نه من نمیگم، همینجوری داره چیز میکنه و بعد شما حس میکنی یه روبی از دعوا گذشت، یه دفعه میبینی بولم میشه میزنه. صحنه رو دیدین دیگه، قشنگ دیدی، یعنی مثلا آشتی که نه ولش کن، نه من نه ولش کنم، مثلا آقا برو صلوات ندارم میفرستم، یه دفعه برمیگرده یا رو میزنه. این همون فنر پولیویه، یعنی میگه کانشس کنترل این خرابی رو داره که وقتی زدش میاد یه دفعه تسلیم میشه. پس آزمایش پولیوی رو در ذهن داشته باشید. حالا میخوایم از این رفتارهای گول دایرکتد باز چند تا آزمایش دیگه براتون بگم. به این آزمایش ها فکر کنید، واقعا تاثیرگذاره در زندگی آدم. میدونید استمرار در کار و تلاش، مقاومت در برابر خستگی، دقت و تمرکز، مقاومت در برابر درد، کنترل هوس و تکانه، انجام امور ناخوشایند مفید، دوری از قضاوت شتاب زده و سطحی، انتخاب فعال، اینا همش رفتارهای گول دایرکتد انرژی بره. میخوایم باز دوباره چالش انرژی بر رو در مقابل اتوماتیک چند آزمایش مهم رو معرفی کنیم. یکی از آزمایش‌ها اینه. ببینید همچین اشکالی به شما میدن و اگه بخوای گول دایرکتدش کنی، هوشمند آگاهانش کنی چیه؟ میگن قلم رو میذاری روی این رسم میکنی، منتها قلم رو ور نمیداری و سعی میکنی که یه بار بری دوبار رد نشی. از این بازی ها دیدین دیگه، یه قانون داره، قلم رو ور نمیداری، از روی یه بار که کشیدی نمیری و بعد اینا رو میذارن جلو طرف، حالا بشی اینا رو پر کن. یه نکته هم هست، اینو جواب نداره، یعنی طرف هر چقدر کلنجار میره بعد از این مدت میگه نه مسکی نمیشه، هر راهی رو رفتم جواب نداره، یعنی معمای لاینحله. پس این یه معمای لاینحل به طرف میدن، این یکی از چیزای هدفمنده. یه کار دیگه ای که میکنن یه ذره سادیستیکه اینه، میگن دستو بکن تو آب 4 درجه بعد ببینم چقدر نگرش میداری. انسان ها معمولا بعد 30 ثانیه دیگه نمیتونن نگه دارن، دستشون کرخ میشه، درد میگیره و خیلی خوب دیگه 70 ثانیه، 80 ثانیه، 90 ثانیه است. یعنی 90 ثانیه افراد میتونن دستشون رو نگه دارن. به این میگن cold pressure test. این یه تست خیلی مهم توی روانپزشکیه و مثلا بعضی اختلالات شخصیت، بعضی مصرف کننده های مواد تستاشون مختل میشه. پس اینم یه رفتار هدفمنده. یا میگن اینا رو نگه دار، ببینیم چقدر میتونی نگه داری. اخیراً من دیدم یه مستندی بی بی سی درست کرده، خیلی فراگیر بود و همه افراد اینو داده بود ارگومتر اینو نگه دارن و بعد غذا بخورن یا نخورن. این یه کار خیلی درد میگیره و شما باید با این درد بسازی و اینو ول نکنی. و سوال سر اینه که کیا زودتر ول میکنن؟ کیا زودتر دستشون رو از تو آب میکشن بیرون و کیا زودتر قلب رو میذارن زمین، میگه خسته شدم بابا حوصله ندارم، فایده نداره، این جواب نداره. پس آزمونا واضحه دیگه، یعنی سنجش استمرار شما در این امور. باز یه تست دیگه هم هست که میگن بیا رنگ اینا رو بگو، رنگ نوشتش نه ها، رنگ جوهرش رو بگو. این میگی قرمز، سبز، آبی، سیاه، زرد، ولی این خستت میکنه، میگی زرد، باید بگی قرمز، سبز، مشکی، سیاه، این آبی و سفید. وقتی ناهمخانه در واقع خوندنش دشوارتر میشه و زودتر خسته میشه. حالا آزمایشا داره میاد، انبوهی از آزمایشا وجود داره و شما ببینید بعضی از این آزمایشا اینقدر ساده است که شما میتونید با مهموناتون هم انجام بدید، یعنی اینقدر دیگه فراگیر شده میتونید انجام بدید. مثلا یکی از آزمایشا اینه، ببینید این دوتا معمولا چیز خیلی جذابی نیست، نمیدونم شما بعیده مگه خیلی اینجا کسی باشه بگه من نمیدونم از این تروب و تروبچه دوست دارم، مثلا همینجور میخورم ول نمیکنم، این سمبوله مثلا هایی چیزی میخورد. در مقابل اینا معمولا جذابه، به اینا میگن چاکلت چپ کوکیز. خوردن اینا خب کجا، خوردن اونا کجا. تو یکی از آزمونا این کارو کردن، همینو دادن گفتن بشین با اینا کار کن، منتها جلوی شما اینا هست، تروبچه میتونی تروبچه بخوری، یعنی تروبچه و شکلات هست و میتونی تروبچه بخوری، باید تروبچه بخوری یا شکلات بخوری، اجازه داری اینو بخوری. ببین اونی که شکلات و تروبچه گذاشتن جلوش ولی گفتن فقط حق داری تروبچه بخوری، 8 دقیقه روی اون تست کار کرده، بعد 8 دقیقه خودکار رو انداخته گفته این جواب نداره، حوصله‌اش سر رفته. ولی اونی که جلوش شکلات و تروبچه بوده و گفتن میتونی شکلات بخوری، 18 دقیقه کار کرده. این تفسیرش چیه؟ البته ممکن شما بگین شکلات قند داره باعث شده این بیشتر کار کنه. یه آزمون دیگه هم گذاشتن، هیچی جلوش نباشه و هیچی نخوره، دیدن 20 دقیقه شده. پس کار قند شکلاته نیست. داستان اینه، وقتی تروبچه و شکلات جلوته و به شما میگن فقط میتونی تروبچه بخوری، این خستگی اون رفتار گلدرکتد رو برات میاره. در نتیجه یه گلدرکتد دیگه رو نمیتونی همزمان انجام بدی. خیلی زود خسته میشی و جا میزنی. در مقابل وقتی اجازه داری شکلات بخوری، 18 دقیقه تلاش میکنی. یا تعداد دفعاتی که سعی میکنی اون پازل رو حل کنی، 19 بار بوده در مقابل 34 بار. به عبارت دیگر، وقتی یه آپشن جذاب جلوته و داره بهت چشمک میزنه و شما سعی میکنی اونو انجام ندی، قدرت گول دایرکتد بیهیویرت افت میکنه. زودتر خسته میشی. اینو رو خیلی چیزای دیگه امتحان کردم. مثال دیگه‌اش بگم بیا اینجا سخنرانی کن، ولی سخنرانی که میکنی یه چیزی که دوست داری بگو، یه چیزی که خلاف باوراته بگو، یعنی یه چیزی که اصلا خودت هم قبول نداری بیا بگو، تظاهر کن. باز توی همین ببین، اونی که اول اومده سخنرانی موافق کرده، خودش هم انتخاب کرده، در واقع کم زمان به دقیقه‌ای که داشته، این ببخشید فکر کنم برعکس شده، آره عدم سخنرانی 25 دقیقه بوده، ولی اونی که سخنرانی مخالف، اینا ترتیبش برعکس، این ستون باید برعکس باشه، اونی که سخنرانی مخالف کرده اومدن دیدن کمتر از همه تونسته در واقع دست خودش رو اون تو نگه داره. یا یه چیز دیگه، تعداد زیادی برای شما کالا میچینن، میگن بیا به اینا امتیاز بده، انتخاب کن. باز اونی که ساعتها از اینا انتخاب کرده، دیدن مقدار کمتری تونسته سرکه بخوره در مقابل اونی که این کارو نکرده. سرکه خوردن حالا چیه؟ یه رفتار دشواره دیگه، باید انرژی خرج کنه. یا دستش رو توی آب نگه داره در مقابل اونی که این کارو نکرده. اونی که مجبور بوده کلی انتخاب کنه، 27 ثانیه دستش رو نگه داشته. اونی که هیچی انتخاب نداشته، 67 ثانیه دستش رو اونطور نگه داشته. عجیبه. یعنی در واقع انجام دادن کارهای گول دایرکتد خیلی زود به خستگی منجر میشه و خیلی زود توان انسان رو تحلیل میبره. به این پدیده میگن تخلیه روانی یا ایگو دپلیشن. پس بعد از آزمایش پولیوی، سلسله آزمایش های ایگو دپلیشن رو یاد گرفتیم. ایگو دپلیشن یک عقبه 30-40 ساله داره الان تو روانشناسی و جملش اینه، اگه یه کاری دوست نداری انجام بدی، یه کاری که باید توش انتخاب کنی مکرر، یا هوس خودتو کنترل کنی، خیلی سریع قسمت اوربیتو فرونتال کورتکس خودت رو خسته میکنه و در واقع باعث میشه نتونی رفتارهای گول دایرکتد دیگه مثل پازل حل کردن یا اینی که دستتو تو آب سرد نگه داشتن رو انجام بدی. پیام بهداشتی که این برای شما داره اینه که اتوماتیزم اتفاقا یک موهبت بوده. اگه شما صبح تا شب اتوماتیزم نداشتی هیچ صفحه رو نمیتونستی مطالعه کنی، چون برای هر کار ساده ای اونقدر انرژی سریع تخلیه میشد که خسته مطلق بودی. پس خیلی از شما اگر شاید حس میکنید زود خسته میشید، حس میکنید زود انرژیتون تموم میشه، این هیچ ربطی به بیولوژی و کاتکولامیناتون نداره. لود اتوماتیکتون کمه و همه کار رو داری کانشس انجام میدی، رم تو پر کرده. پس اصطلاح ایگو دپلیشن رو خواهش میکنم در ذهن داشته باشید. کارهای هدفمند رزرو محدودی در مغز دارد، رمش سریع پر میشه و در نتیجه شما نمیتونی ادامه بدی، زود دستتو از تو آب سرد در میاری یا اینی که پازل رو ول میکنی. یه سری نامرد هستن از این استفاده کردن، حالا فوش بهشون ندیم، خیلی من هایپر استار چیزو دوست دارم، بغل بیمارستان روزبه میریم اونجا ساندویچ میخوریم خرید میکنیم اینا، ولی هایپر استار رو ناکش به مدل ناکسا به مدل فرانسوی چیز کردن. اگه از رزیدنت های روزبه اینجا هستن برید اونجا سر بزنید حتما ببینید. حالا داستان این هایپر استارا چیه؟ اینا دیزاینش همچین الکی هم نیست، حساب شده است. یادتونه گفتم که عادت های سالم چیه؟ مثلا خوردن میوه، سبزیجات اینا، و عادت‌های ناسالم خوردن چیپس و پفک و شکلات. شکلات، چیپس، پفک معمولاً اتوماتیک انجام میشه، در صورتی که انتخاب اینها ماهی، به خصوص ماهی سالمون که مثلا بو هم میده و اینا، یه حرکت انتخابی است، شما باید کانشس عمل کنید. فروشگاه‌ها رو میان اینجوری میچینند. الان تو دنیا گفتن نه این حق نداری دکوراسیون رو اینجوری بچینی، ولی هایپر استار ما هم اینجوریه، یعنی اینا از نوع بد سرمایه‌داریشه. میان اون قسمت میوه و اینا رو ته فروشگاه میچینند. یادتونه گفتم انتخاب کردن به خستگی منجر میشه؟ شما داری راه میری پرتقال نگاه میکنی، اینو انتخاب کنم، نه اینو انتخاب، نه این موضوعش بهتره، اینو انتخاب میکنم. اونجایی که ته فروشگاهه انتخابیا رو میذارن. وقتی میرسی دم کشیر صندوق چی شدی؟ اگو دپلیت شدی، هی انتخاب کردی. میان چیپس و پفک و اینا رو میذارن. حالا شما برو دقت کن، بیشتر این سوپرها، چیپس و شکلات و این آتشقالا دم صندوقه، چرا برعکس نمیذاری؟ و در واقع تعبیرش اینه که اونجا که رسیدی اولش با نیت هدفمند رفتی خرید کنی، آخرش داری اتوماتیک خرید میکنی، روی این اندازه گیری شده و بیشتر پولت هم صرف جانک میکنی. یعنی اول کار حواست هست، سلف کنترل داری، پولتو خرج نمی‌کنی. اون آخرا که میرسه خسته شدی، بچه هی نق زده، مامان چیپس می‌خوام، تا بیا دیگه رد بردار، چه چند تا بردار، بذار دنشو ببنده، رد بذاره. اینو می‌بینی اینجوری فروش میره. و الان خیلی از سیستم‌های بهداشتی گفتن حق ندارید اینجوری بچینید. یعنی دم کشیر باید اینا رو بچینید، نه اینکه در واقع اون یکی ها بچه. اینا البته جالبه که وقتی اسرارشون رو میخونی یه بهانه دیگه میارن، اصلا یک سیستم خیلی پیچیده ایه. میگن که نه ما اینجوری چیدیم که این میره از تای مغازه شروع به خرید میکنه، میوه رو تای سبد بچینه، چیپس رو روش بچینه، چون چیپس رو پایین بچینه که له میشه، اینا رو خربوزه بذاری روش خوردش میکنه، ولی این نیست. یعنی در قشنگ تایش رو در آوردن، یعنی این کار هوشمندانه است که اون ته که میرسی سلف کنترل دیگه نداری، اتوماتیزمت میره بالا. و اگه شما رو ول کنن اتوماتیک بشی، آیا اتوماتیک شما کرفس میخوری یا تخمه میخوری؟ خودت فکر کن. اتوماتیک شما مثلا کاهو میخوری، خیار میخوری، گوجه فرنگی میخوری یا اینی که شکلات میخوری؟ فکر کن کدومشه. و این در واقع استفاده ایست که این افراد از این کردن. خب پس حالا دو تا مفهوم مهم، چون این مفاهیم خیلی در کار عملی ما مهمه، آزمون پولیوی که باید یه تفسیری براش پیدا کنیم، و دیگری داستان ایگو دپلیشن، تخلیه ایگو. و این خیلی از چیزها رو برای شما روشن میکنه. مثلا اگر شما اتوماتیک که صبح پا میشین لباس بپوشین، صبحانه بخورید، لباستون رو انتخاب کنید، اصلاح کنید، همون برید، بعد بیاین سر کار، تا حالا ایگوتون رو دپلیت نکردی. اگه همون اول صبح حالا این کفش رو بپوشم یا اونو، این پیرن رو بپوشم یا اونا، حالا امروز چی بخورم، اینا رو انجام بدی، وقتی میرسی سر کار تقریبا اگوت دیپلیته. اگه آب سرد بذارم جلو دست رو بکنی توش 30 ثانیه بیشتر نمیتونی نگه داری و طبیعتاً سر کلاس هم زود خسته میشی. پس یه داستانی هست که میگه وقتی شما میخوای هبیت های خوب داشته باشی باید اتوماتیزم رو توش بالا ببری. اما بیایم بازم پژوهش‌های جالب دیگر رو نگاه کنیم. من یه دونه رو براتون انتخاب، یکی دو تا براتون انتخاب کردم که ببینید داستان رفتار اتوماتیک در مقابل رفتار در واقع گول دایرکتد چی هست. یکی از ابر رفتارهای اتوماتیک اینه، خوردن تلنقلات هنگام تماشای تلویزیون و سینما. خیلی هم لذت بخشه. این اصلا میبینی که اون تخمه رو میتونی تا آخرش بخوری و اصلا حس میکنی همینجور خودش میاد. و این داستان رو دیدین دیگه، اون تهش یه دونه میمونرم اونم باید پیدا کنین، تموم میشه میری باز میاری، حتی قرض میگیری از کسی، مثلا همسایه به میزد تخمه دارن ادامه بده. یعنی اینقدر این اتوماتیزمش قویه. ببین چه آزمونای قشنگی راجع به همین اتوماتیزم کردن که به درد حبیت شما میخوره. یه در رو بردن توی سینما نشوندن، گفتن خیلی خوب بهتون پاپ. بازم ببین تو این آزمونا به طرف نمیگن هدف چیه ها، نمیگن میخوای اتوماتیزم رو بسازین، یه کاغذ میدن میگن میخوان نقد فیلم کنی، شما بگین فیلم چه جوریه، اینم مهمون ما، اینم پاپ کورن شما. غافل از اینکه پاپ کورن وزن شده است و بعدن هر کسی شماره داره سبدش اونو وزن میکنه چقدرشو خورده، مثل همون آزمون پولیوی. طرف نشسته داره فیلم نگاه میکنه تو سینما هست. این یه آزمون. یه آزمون دیگه اینه که ذرتی که بهش دادن یه ذرت تازه است، داغه، یکی دیگه است مال یه هفته مونده. یادتون هست گفتم تو رفتارهای اتوماتیک کیفیت پاداش خیلی مهم نیست. اگه شما هبیچوال هستی یعنی گنده خورم هستی ببست، یعنی مثلا اون مونده رو میخوری، این یه ویژگیه، یعنی ویژگی ادیکتیوه. یک چیز راجع به رفتارهای اعتیادی و عادتگونه بدونید، کیفیت کالا مهم نیست، خودش مهمه. برای همینه اونایی که مثلا پرخوری مرضی دارن آخر سرش رو می‌بینی نون بیات هم داره میخوره. یا مثلا نگاه میکنی مواد مصرف کنا، میگه بابا هر آشغالی یا قرصی این داره مصرف میکنه. یا خیلی عوض میخواب اونایی که ادیکشن جنسی دارن، برای دیگران خیلی تعجبه، میگن خب حالا این همه مثلا آدم جذاب داره بعد این چیه رفتی پیدا کردی؟ میگه از اینم نمیگذره. این اصطلاح از اینم نمیگذره دقیقاً ویژگی رفتار ادیکتیوه. یعنی کیفیت پاداش مهم نیست، بودنش صرفا. پس اونایی که ادیکت به پاپ کورن هستن فرقی نمیکنه پاپ کورن گند باشه یا نو باشه، قاطعا باید یه اندازه بخورن. پس یه چیزو اندازه گیری کردن، به یه عده پاپکورن تازه دادن، به یه عده یه هفته مونده دادن. یه عده رو بردن تو محیط سینما، چراغا تاریک، پرده روشن. یه عده رو بردن تو سالن کنفرانس، یعنی طرز نشستن سالن کنفرانس همایشه. یادتونه گفتم رفتارهای اعتیادی وابسته به نشانه های محیطیه. این یه درسیه خواهیم گفت، نشانه های محیطی رفتار اعتیادی رو دیکته میکنن نه هدف. یعنی شما تا چراغ تاریک میشه، پرده سینما روشن میشه، یه دفعه دلت پاپ کورن میخواد اگه معتاد باشه. اصلا داستانی نیست که گرسنمه یا میخوام سیر بشم، اتوماتیک خودش میاد. تا گوشی میاد دستت سری میره قسمت تلگرام، تا اصلا نور گوشی روشن میشه اتوماتیک این حرکت رو انجام میدی. اصطلاحا گفته میشه رفتارهای ادیکتیو و عادتی وابسته به تو یا نشانه هستند. نشانه که از بیرون میاد خودش آدمو تلس میکنه میری طرفش، اصلا مهم نیست که هدف چیه، فقط روشن شده. و باز کار سوم دیگه، خوردن با دست غالب در مقایسه با دست غیر غالب. این یه کشف خیلی جالبه، همینجور یه پیام ساده است. اگه یه اعتیاد داری مثلا به چک کردن گوشی، به کشیدن سیگار، به پرخوری، همین که دست تو عوض کنی کلی از اعتیادت آسیب میبینه. یعنی جالبه، شما اتوماتیک با این دست تخمه میشکنی. اگه من رایی که با یکی دیدن یه دفعه افت میکنه. رفتار ادیکتیو باید همه مناسکش عیناً تکرار شه، نور، صدا، محیط. وقتی این اجزایشو خراب میکنی رفتار اعتیادی زود زمینگیر میشه، در صورتی که رفتار هدفمند اینجوری نیست. شما رفتی از بانک پول بگیری، دیگه فرقی برات نمیکنه، تراول میده، به حسابت میریزه، اون پولا رو میخوای بگیری. ولی اگه شما به پول حساسی، من پول نو فقط اون برات حساسه، پول نو نباشه، هزاری نمیدونم چیز نباشه. مثلا این چیز جالب بهتون بگم، یه کشف خیلی قشنگ بود، کوکائینیای خیلی عیاش تو آمریکا $100 براشون به شدت احساس اروتیک و وسوسه انگیز داشت. چون معمولاً $100 میدادن به یه پراستیتوت، $100 میدادن کوکائین، $100 سومو لوله می‌کردن، کوکائین رو می‌کشیدن، سکس می‌کردن. به همین آدما به جای $100 دو تا 50 دادن، کلی از چیزا افت کرد. نباید اینجوری بشه، ولی میگن رفتار ادیکتیو وابسته به محتوا نیست، وابسته به ظاهره. این یک پیام مهمه که یعنی اگه شما میخوای رفتار اعتیادی تو بندازی، عادت رو تغییر بدی، ظاهر رو باید عوض کنی، نه هدفو. این حالا به اینام میرسیم. خب این سالن کنفرانس در مقابل سینما جواب. ببین آدما بر اساس اینکه پاپ کورن خور حرفه‌ای بودند یا پاپ کورن خور نبودند طبقه بندی شدن. این قبلش پرسیده بودن کیا پاپ کورن خور حرفه‌ای تو سینما؟ مثلا ما اصلا نمی‌کنیم، علاقه نداریم. یه دو گفت نه ما هر دفعه می‌خوریم. مثل همون داستان پولیوی، کیا حسابی درگیرن با مسئله. وقتی پاپ کورن کهنه داده بودن استیل، ببین اونی که عادت نداره پاپ کورن نخورده بود ولی تازه بود خورده بود. این زمانی که پاپ کورن یه هفته مونده، این وقتی نوعه. پس وقتی اعتیاد نداری کیفیت کالا خیلی مهمه و باعث افزایشت میشه. گنده خور نیستی دیگه، چرا با این دیگه اینجوری نمیشی. ولی وقتی های هابیت داری، یه چیز عجیب نگاه کن، معتادی، پاپ کورن مونده رو بیشتر خورده تفلکی، یعنی اون سکس ادیکته بیشتر میتونی بفهمی که چرا با این، یعنی میفهمی که آره خب بیچاره اصلا این براش جذابه، یعنی همین خیلی داغون چیزه، یعنی اصلا کیفیت مهم نیست براش. و این جالبه، خیلی از مشاورای زناشویی میگن مثلا این داره تکست میفرسته برای یکی، مثلا یه ذره عادت کرده چت کنه، چت سکس، میگه آقا با کی این چیه، چه هندیا چی میگی، تو سطح تو نیست. میگه آره نکته ادیکتیوش همینه، محتواش مهم نیست، فقط فرمش مهمه. بعد شما ببین اونی که های هابیت داره حتی پاپ کورن مونده رو بیشتر خورده تا پاپ کورن در واقع چیز. پس ببین چقدر قشنگ جدا میکنه بین معتاد و غیر معتاد، عادتی و غیر عادتی. عادتی کیفیت براش فرق نمیکنه ولی غیر عادتی به شدت متاثر از کیفیته. پس این داستانی که تریاکا گند شده، حشیشا به درد نمیخوره، افراد میان ترک میکنن، نمیکنن. من سالها تو کار اعتیادم اینو دیدم، نمیکنن. هر گندی هم باشه میخورن، متادون رقیق شده هم مصرف میکنن، قرص بنجل هم مصرف میکنن. ببین آخرش دیگه همین قرصای رو زمین هم داره استفاده میکنه، میگه هر چی باشه من استفاده میکنم. پس این یه نکته. این یکی جالبه. اینجا توی میتینگ روم، توی سالن کنفرانس، اینجا این آزمون رو کردن. این سالن سینما نیست. و یادتونه گفتم عادت ها باید همه چیش با هم بیاد، صدا، نور، تصویر، محیط، همه چی باید بیاد. وقتی محیط نیست، ببین اون غیر معتاده، اون غیر معتاده با معتاده عین هم عمل کردن، یعنی دیگه رفتار ادیکتیو نیست. برای همینه که معتادا تو اون محیط خودشون اونجور بازی ها رو در میارن، یعنی میبینی تو محیط دیگه اصلا همچین آدمی نیست و شما شاخ در میاری. این خیلی آدم متشخصیه. بعد میگن آره دیشب توی بار گرفتنش که مزاحم مثلا استریپر شده، داشته کوکائین میکشیده، کتک کاری هم کرده. میگن والا ما اینو تو محیط کار میبینیم، خیلی جنتلمنه. میگیم آره تو محیط کار رفتارش ادیکتیو نیست، اونجا ظاهر میشه عادت. پس عادت ها به شدت وابسته به محیط و فرم و ظاهر هستند. و حالا الان وقت نیست بحثشو بکنیم، نوروساینسش هم همینو میگه، میگه استریاتوم اینجوریه. و یه تو پرانتز بهتون بگم، عادت ها چون وابسته به استریاتومن توی هیپوکامپ نیستن، توی آلزایمر از بین نمیرند. این رفتارهای عادتی به راحتی میمونند، رفتارهای گول دایرکتد تو دمانس اوف پیدا میکنه، یعنی اون یارو آلزایمریه هنوز کار خودش رو میکنه، اون مراکز مغز به این راحتی آسیب نمیبینند. داستان دست غالب دست غیر غالب چی؟ این با دست غالب، ببین تابلوی اعتیادی رو قشنگ میبینی، اونی که معتاده پاپکورن بیشتر خورده با دست غالب و اون سناریو رو نشون داده، مونده در مقابل تازه. ولی وقتی با دست غیر غالب هست، سناریو دیگه اعتیادی نیست، کیفیت وارد عمل میشه و مصرف میاد پایین. پس ببین یه لمه خیلی ساده است. اگر شما گوشیتو با دست غالب چک میکنی، یه راه خیلی ساده این که اون عادت از کلت بندازین که اون دستو مثلا ببندن توی دست دیگه و به شدت رفتار عوض میشه، یعنی کیفیت عوض میشه. به همین سادگی، برای اینکه عادت‌ها به شدت وابسته به ریچوال یا مناسکی هستند که دقیقاً باید اجرا بشه. حالا اگر شما می‌خوای یه ذره چیزای جامعه شناسی و آنتروپولوژی هم اینجا واردش کنی، اینه نگاه کن، عادت‌های پایدار، مناسک پایدار رو نمیتونی عوض کنی. نمیتونی مثلا بگی خب اشکال نداره ما مثلا این ذکر رو اینجوری بگیم، نمیدونم اینو یه جور دیگه ادا کنیم، من اونجوری که دوست دارم. میگه نباید عینش رو رعایت کنی و همون زبان همه چی درست هست. و تمام ادیان رو دیدن به شدت روی مناسکشون حساسن، میگه نه باید حتما پات اینجوری باشه. میگه چه فرق داره وایسادیم داریم من دارم مهم محتواست که من اینجوری وای میستم. میگه نه نمیشه. برای اینکه بقای عادت وابسته به فرمشه. و این در واقع توی دل اون سیستم نهادینه شده. اگر فرمشو عوض کنی خیلی سریع میپاشه. برای همینه که اتفاقا فکر نکن میگه اینا سطحی نگرن قشری نگرن همش ظاهر رو میبینن. نه ظاهر راز بقای عادته. عادت با ظاهر استمرار پیدا میکنه. نه با محتوا. و خیلی از اینا میبینی پاک کنه براش مهم نیست. عین مناسک مهمه. نظامی‌ها رو میبینی مثلا آقا چی میشه من چرا اینجوری سلام بدم نمیشه؟ من چرا مثلا اینجوری وایسیم حتما این شکلی باشه ببینید که اگه این نباشه اون آیراکی میپاشه. و چیزی که توی اون عادت‌ها هست هدف مهم نیست. خب میگم من سلام بدم میگه وایسون اول پرسی کنم من هرج خودم دوستام سلام خوب باشه مخلص شام جان سلام خوب خب چرا مثلا من اینجوری وایسیم حتما شونت اینجوری باشه. میگه وقتی این رو رعایت می‌کنی ادیکتیو اتوماتیک میشه و به این راحتی نمیشکنه. برای همینه واقعا نظامی ها رو آلزایمر هم بگیره باز میبینی سلام نظامیشون میتونه ولی اون رفتار دیگرش نمیمونه. خب از این پژوهش ها هست میخوای یکی دیگرش رو براتون بگم که این یکی هم جالبه اینه که سیستم طرف رو عوض کن. پس این ببینه یه نمونه بود از اینا شما خیلی میتونید پیدا کنید. من یه دونه براتون انتخاب کردم اینا رو بعدن حالا آقای دکتر نادریان اگر اسلایدها رو بخوان رو سایت جایی بذارن این آدرس مقالاتش هم هست و شما تو رفرنس‌هاش انبوهی از اینا رو می‌بینید. پس عادت‌ها باید ظاهرش عوض شه. اگه ظاهرش رو عوض نکنی نمیتونی عوضش کنی. برای همینه که خیلی از اونا که می‌خوان عادت رو بشکنن فهمیدن دکوراسیون خونه رو باید عوض کنی، پرده‌هاتو باید عوض کنی، نمیدونم لباس پوشیدن تو عوض کنی و الان اون عادت به این راحتی نه. بگی نه من هدفم اینه که اون کارو نکنم. هدف مهم نیست، ظاهر مهمه، اون فرم مهمه. یه کار دیگه کردن. اومدن ببینن مردم مثلا میان کمتر آب مصرف کنن. یه عادت خیلی مهم که الان سازمان آب دنبالشه. و یه کاری کنیم مثلا عادت کمتر آب مصرف کنیم. یه روش وجود داره بهش میگن شاور میتر. از این به افراد میدن. میده که تو حموم اینو میزنی سر 10 دقیقه اینقدر بوق میزنی اینقدر بوق میزنی که دیگه قصه دیگه. یعنی 10 دقیقه بیشتر دوش نگیر. یا یه دونه از ایناست که این ترسید دیگه شیر آبو ببند. یه چیز عجیب یا مثلا یه عادت دیگه اینی که از این پاکت ها بهت بدن. که یه بار مصرف استفاده نکن نایلون اینو استفاده ببر فروشگاه بیار. یه چیز عجیب دیده بودن. وقتی اینا رو به افراد میدی اونایی که تازه جابجا شدن و به اون محله اومدن این رو میپذیرند ولی اونایی که قدیمیان نمیپذیرند. اینو راجب انواع عادت ها دیدن. اونایی که محله شون رو عوض کردن خیلی سریع عادت هاشون رو میتونن عوض کنن. مال این نیست که اومدی اونجا پوز بدی ما جدیدیم با کلاسیم. این نیست. میگن وقتی محیط عوض شده میتونی عادت دیگر رو هم عوض کنی. به این میگن discontinuity of habit. یعنی خیلی از عادت ها رو نمیتونی عوض کنی. یه آزمون دیگه انجام داده بودن habit discontinuity و داستان این بود که مثلا به افرادی که توی شهر بودن این کار رو شهردار تهران هم میخواد بکنه ولی طفلک این داستان رو نمیدونه که بیاین با دوچرخه برین، با اتوبوس برین، با ماشین شخصی نرین. اومده بودن تو لندن این کارو کرده بودن. چیز عجیبی که در آورده بودن اینه. اگه شما کمتر از یه ماه از نقل مکانت از یه مکان به یه مکان دیگه گذشته، این عادت رو میپذیری. ولی اگر تو اون محله هستی و 10 سال اونجا مقیمی، هیچ تأثیری نداشته. میگن خودش دوست داره هدفمند سوخت کمتر مصرف کنه، دوچرخه سوار شه. ولی اون فضا چون فیکسه اون رو به صورت ثابت میمکه و نگه میداره. تغییر دادن عادت بدون تغییر دادن محیط امکان پذیر نیست. این یک اصل در واقع طلایی هست. خب نمیدونم چقدر خسته شدید و آیا الان فرصت بریکمون هست یا نه. اگر فکر میکنید الان مناسبه چون الان 4:35 است درسته؟ من ساعتم میتونیم چند دقیقه بریکمون رو اینجا بذاریم، تعدادی از این اصول رو بذاریم برای بعد بریک. من یه تعدادی اصل جدا کردم برای شما که اینها 15 فعلا هست. من تا امروز اصرار ندارم همش رو پوشش بدم چون سشن 29 بهمنی رو ادامه خواهیم داد و اونم در واقع یک سری اصولی است که طی این سالها تو جریان درمان و تغییر عادتها من یاد گرفتم و این نیست که یعنی بگم با تجربه شخصی ها گرفتم، مطالعات بوده، یافته های دیگری بوده و میخوام اینا رو دونه دونه با شما مرور کنم. یعنی اگر شما میخوای عادتت رو تغییر بدی یا یک عادت جدید کسب کنی چه کار باید بکنی؟ تا اینجای کار ما چند تا چیز رو فهمیدیم. عادت ها اتوماتیک هستند، به شدت وابسته به فرم ظاهری هستند، و بدون تغییر فرم ظاهری به راحتی عوض نمیشن، به پاداش خیلی واکنش نشون نمیدن بلکه به ظاهر واکنش نشون میدن. یعنی شما برات مسئله خوردن تخمه پای تلویزیون صرفا به روشن شدن تلویزیون، صدای تلویزیون، صدای پخش اون وابسته است، نه اینی که من گرسنمه یا اینی که میخوام چیزی دستگیرم بشه، خودش اتوماتیک شکل میگیره. و اگه اینا برای رفتارهای سازنده باشه چقدر خوبه. مثلا من تا میام خونه لباسامو عوض میکنم، شروع میکنم ورزش کردن به همین راحتی اتوماتیک. مثلا تا در واقع صدای فن هواکش آشپزخونه روشن میشه من شروع میکنم دنبل زدن. ای کاش این چیز جالبی بود، یعنی به همون اتوماتیکی ما میتونستیم این کار رو بکنیم. خواهیم دید که اونایی که موفق ترند اتفاقا دیدن حبیتشون موفقشون کرده، نه عادتهای هدفمندشون. ببخشید، رفتار هدفمندشون. رفتار هدفمند مستعد ایگو دپلیشنه و اگه شما بخش زیادی از زندگیت رفتار هدفمند باشه خیلی سریع تخلیه میشی. پس مهم اینه بیشتر زندگیتون اتوماتیک صورت بگیره. منتها اتوماتیک های مخرب داریم که شما رو زمین گیر میکنه، مثل جلوی تلویزیون ولو شدن، مثل تنبلی، مثل پشت گوش انداختن. در مقابل اتوماتیک های مفید داریم. چند دقیقه استراحت کنیم، بعد بیایم به این بپردازیم که چه راههایی برای تغییر عادت ها وجود داره و اینا رو به صورت فکت عملی است. یعنی اگر برای خودتون بخواید بگین یه زمانی من یکی از این عادتامون خواب تبدیل به این عادت بکنم، این چند تا فکت رو بدونید، من به شما یه قول میدم با یه ضریب بالایی میتونی عادت رو عوض کنی. پس یه چند دقیقه استراحت کنیم.
شما شنونده یکی از همایش‌های فصل اول گروه آموزشی باستاب هستید. گروه آموزشی باستاب برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه‌هایی مثل مهارت‌های لیدرشپ، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های رشد فردی می‌کنه. در مجموع این مهارت‌ها با عنوان مهارت‌های مورد نیاز آینده یا Future Skills شناخته می‌شن و به ما کمک می‌کنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق‌تر باشیم و به افراد تاثیرگذارتری تبدیل بشیم. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazta.b.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاب.education مراجعه کنین.
ما هنوز یه چند دقیقه فرصت داریم که یه ذره دیگه از مباحث رو دنبال کنیم و بعد وارد پرسش و پاسخ بشیم. یعنی من این لیست رو تا انتها نخواهم رفت، میذاریم بخشش رو برای ادغام بشه با محتوای همایش بعدی. ولی سوال حالا اینه، ما یه مقدار راجب عادتها شناختیم. خب اون رفتارهای عادتی اتوماتیکند، خیلی وابسته به پاداش نیستند. پس اگه شما میخوای یه رفتار عادتی رو بندازی، میبینی که خیلی با دستکاری کردن پاداش نمیتونی اون کارو کنی. دیدی تو مورد سادش اون پاپکورن هفت روز مونده هم طرف همونقدر خورده بود. پس به این راحتی عادت ها ترمز نمی کنن. و بیش از اینی که شما بخوای کیفیت پاپکورن رو خراب کنی که طرف نخوره، باید اون محیط رو عوض کنی. دیدی مثلا با دست غیر قالبشون کار رو انجام بده، یا اینی که به جای اینکه تو سالن سینما باشه توی سالن کنفرانس این اتفاق بیفته. و یکی از اشتباهی که افراد میکنن اینه که فکر میکنن اون پاداشه رو اگه دستکاری کنی خب طرف دیگه عادت رو انجام نمیده دیگه. ولی شما خودتون حتما این تجربه رو داشتید که وقتی مثلا گوشیتون رو به عنوان یک عادت تکراری چک میکنید، به تدریج حتی ممکنه محتوای اون چیزایی که چک میکنید به سمت جانک رفته، پیامای جانک هم دارید میخونید. پس این نیست که کیفیت اون پیام وقتی میاد پای من ول میکنم، البته هست، دیدیم بالاخره پاپکورن اثر داشت، اینجور هم نبود، ولی اونقدر اثر نمیکنه تو اونایی که عادت خیلی عمیق پیدا کردن. برای همین هم هست که تو خیلی از معتادا اینجوری گفته میشه که شما مثلا مواد بنجل هم میشه بازم ادامه میده، عوارض هم پیدا میکنه بازم ادامه میده. پس برای تغییر دادن اون عادت باید اتفاقای دیگه بیفته. اون اتفاقا چیا هستند؟ دیدیم برای اینکه شما یه عادت رو متوقف کنی، مثلا فرض کنید فرد عادت داره تونتون سیگار بکشه، اونجا باید گول دایرکتد ترمز بذاره و اون عادت اتوماتیک رو خونسا کنه. منتها دیدیم گول دایرکتد به اگو دیپلیشن منجر میشه. پس شاید شما خیلی سریع خودتون متوجه این نکته شدین، اگه من زور بزنم یه عادتی رو انجام ندم، خب انجام نمیدم ولی شکست میخورم، تازه پولیوی هم میاد سرش وسط کار، یکی به من یه سیگار تعارف میکنه و منی که مدتها با فشار تمام جلوی عادت رو گرفته بودم، اون یه دونه سیگار همانا و اومدم بیرون 30 دیگه کشیدن همانا. پس حالا میفهمید چرا شکست دادن عادت ها اینقدر دشواره و چرا مردم توی اکثر تغییر عادت هاشون دچار شکست میشن. حالا میخوام توی این چند دقیقه بابی رو باز کنم که به درد زندگی فردی یا بالینی بعضیا میخوره، که وقتی یکی میاد من چجوری کمکش کنم عادت بدش رو برداره عادت خوب بیاره. اصل اول، این اصلا هستن، اینا رو بعدن اسلایدا بود یا هرکی خواست یادداشت کرد اینا رو با خودش مرور کنه. تغییر دادن یه عادت با حفظ کردن اون تغییر دو تا چیز جداست. افراد اینو اشتباه میکنن. شما یه روز خسته ای، یه روز از اینی که سر کلاس سرزنش شدی، نمراتت خوب نیست، ناراحت میشی، تو راه به این نتیجه میرسی که نه دیگه میخوام درس بخونم. این میشه تغییر، این میشه ایجاد تغییر. ولی مشکل شما ایجاد تغییر نیست، مشکل شما اینه که اگه راست میگی فردا، پس فردا، 6 ماه، 9 ماه، 1 سال بعد درس بخون. و این درس خوندنه باید کم کم عادتی بشه، چون اگه نشد دیدیم ایگو دپلیشن پیدا میکنی و ایگو دپلیشن که پیدا کردی زمین میخوری. پس اگه داری روی یه کاری زور میزنی، و فکر کنم زور زدن برای شما یه مفهوم خیلی ساده است، بچه کوچولو میفهمه زور زدن چی. ببین جون میکنم صبح بیدار میشم از خواب، این باشگاه رفتنه جون کندنه برای من، هر دفعه انرژی مو جمع میکنم. اصلا یه کوشنر افورت هست، بعدن راجع به یه ذره صحبت میکنیم. کوشنر افورت اینو میگه، شروع کار برای من خیلی سخت است، جام میکنم تا کار را شروع کنم، وقتی ساعت ها میرسه خدا خدا میکنم زمان بگذرد که اون کار را نکنم، منتظرم یه چیزی اتفاق بیفتد که اون کار را نکنم. مثلا میخوای درس بخونی و بعد میگی آه مهمون اومد، آه فلانی زنگ زد، بذار جواب فلانی بدم، آه الان بذار یه ربع دیگه، بعد یه منتظر چیز هست. یعنی با افورت، با جون کندن، با تلاشه. نه اینکه بگم این به درد نمیخوره، ولی میخوام بگم روی این نمیتونی اتکا کنی. effortful self control به بهبودی عادت منجر نمیشود. effortful self control. پس هر جا دیدید دارید effort زیاد خرج میکنید، بدونید یه جای کار ایراد داره. مثل اینکه ماشینی که همینجوری داره گاز میده و دود ازش میاد بیرون، با این نمیتونی کلی رانندگی کنی. پس ایجاد تغییر با حفظ تغییر دو تا مقوله جداست. دیگه چی؟ مشکل عادت‌های مشکل ساز حفظشونه، حفظ تغییره، نه اینکه ایجاد کنی. خیلی از مردم میگن این فقط بذاره کنار، این فقط شروع کن، تو شروع کن بقیه را. نه اتفاقا این نیست، شروع کنه خیلی نکته مهمی نیست و بسیاری از مردم خیلی راحت شروع میکنن، فقط ایرادشون این نمیتونن اون شروع کردن رو ادامه بدن. یه سوال، اگه خیلی خیلی دلت بخواد اون موقع تغییره اتفاق میفته؟ جواب نه. مثلا شما خیلی دلت میخواد لاغر شی، رفتم یه جا دیدم مثلا همه فیتن، ورزشکارن، همه دارن بارفیکس میرن و من اصلا نمیتونم آویزون باشم. یه لحظه از تی دلم گذشت، از خدا خواستم، ای خدا میشه من اینجوری شم؟ آره خیلی اون لحظه قشنگه، خیلی ها، ولی بعدش کنف میشی، چند روز بعد با کمال تعجب میبینی دیگه حسه رفت. پس یه چیز عجیبی که دیدن اینه که انگیزه اولی یعنی ایجاد تغییر در دومی تأثیر زیادی نداره. و اینه که مثلا بچه رو میبرین یه جا، مثلا بچه درس خونه رو ببینه، ببین ببین بهش جایزه دادن، ببین چیز گرفت، اینم الان یه دفعه زنده میشه، بعد اینم شروع میکنه درس خوندن. اتفاقی که میفته اینه، زنده میشه، یه دفعه شروع میکنه درس خوندن ولی 4-5 روز بعد میاد پایین. پس مشکل عادت ها این نیست که نمیخوایم عوضشون کنیم، اینه که عوض میشه ولی نمیمونه، نمیدونیم چرا نمیچسبه، تلپ دوباره میفته پایین. اصل چهارم، مفهوم اراده، مفهوم خواستن، مفهوم تلاش، یه شمشیر دولب است. وقتی شما میخوای یه کاری کنی، دقت کردین مردم میان از این لغت خیلی استفاده میکنن. اراده کن، خودتو پیدا کن، بلند شو، تکون بده، یه جو همت میخواد. و این تو صدا سیما هم هست، این خطی که تکرار شده مالش به هم میخواد، یه جو غیرت میخواد، یه جو همت میخواد، هیچ کاری نداره. نه واقعا داره، به این راحتی نیست. آره ایجادش کاری نداره، یه تشر، یه جو همت، یه جو غیرت تکون میده. و جالبه این حسه هست، مثلا میبینی تو فوتبال هم همینو میگن، با غیرت گل میزنیم. نه، یه لحظه شما میتونی ایجاد تغییر بکنی ولی نمیتونی حفظش کنی و عقب نشینیش خیلی سریه. تازه اگه پولیوی نیاد سراغتون، که تازه پولیوی هم میاد، یعنی تازه یه ذره هم که داری میری جلو، یه پولیوی میاد کارتو تموم میکنه همونجا. مثلا شما فکر کن همین صبح بیدار شدن، اینو بیا نگاه کن. مثلا شما میگو من رفتم اینجا خواب بوندم، مثل اون دیر رسیدم مضحکه شدم، من خنده چرا مثلا موهاتشونه نگری شد به این برخورد. بعد یه لحظه گفتم نه دیگه، من تصمیم گرفتم. بعد که تصمیمتو میگیری این اتفاق میفته، فردا ساعت کوک میکنی، با هزار جون کندن بیدار میشی. این افورتفوله، افورتو شما اینجا میبینی. بین دو گزاره اتوماتیک، یعنی دراز میکشم و پتو رو دوباره میکشم سرم، این گزاره اتوماتیک، گزاره گول دایرکتد که بلند میشم و میام سر کار. یه روز، دو روز، سه روز اینو انجام میدی، بعد یا خود به خود ول میشه یا یه پولیوی برات اتفاق میفته. پولیوی چیه؟ میای بلند شی میگن او برف سنگین اومده، تعطیل مدارس یا دانشگاه تعطیل، یا امروز زنگ زدن گفتن استاد ما چه بهتر میگیریم میخوابی، بعد میخوابی تا 10-11 صبح، بعد فرداش میبینی بدتر شد، دوباره برگشتی سر جای اول، پولیوی شد، یه ذره از اون لذت بخشه بهت دادن، دوباره اونجا گیر کردی. پس این مفهوم این که اراده کنی، نمیدونم تلاش کنی، از تای دلت بخوای، واقعا واقعا بخوای، این تعداد تنوین ها رو زیاد کنی، واقعا واقعا واقعا، یا حتی اونجوری که آخرش بچه ها میگن واقعا واقعا واقعنی، یعنی تنوین ها رو زیادتر کنی، نمیشه. ولی جالبه اونایی که میخوان عادتشون رو عوض کنن، هی هدفه میرن شانس خودشون رو امتحان میکنن، میره برمیگرده میگه که این سری دیگه حتما میخوام، دوباره برمیگرده میگه این سری دیگه حتما میخوام، بعد دوباره میره برمیگرده دوباره این سری حتما میخوام. من این سناریو رو به اندازه کافی تو این فیلد بودم، بذارید یه چند دقیقه این سناریو رو براتون بگم. تو معتادا اتفاق میفته، ولی توی شماها هم تو عادتاتون این اتفاق خواهد افتاد. این سناریو اینقدر قشنگه، چند سال تو کار اعتیاد باشید اینو میبینید و خیلی سریع میفهمید. اصلا کانشسنس برای شما زیر سوال میره. میان اینجا افراد برای ترک اومدن، اینجور نشسته میگه که خب اومدی ترک بعد میگه، خب میگه که انشالله نه عادی من موفق میشه، من دیگه تصمیم گرفتم. پریروز رفتم یه جا، مادر خانومم غذا درست کرده بود، بعد یه دفعه چیز که گفت تو چرتی خواب این چیزی زدی، منم بهم برخورد. چرا اون باجن آقا به دست اونم قشقش میخندید با زنش میشه، من بهم برخورد، من اومدم تکون بخیر. و خانومش هم اون بغله میره. میگم الان حدود 20 ساله تو این فیلدم، سه ماه بعد دوباره میاد، دوباره میاد چه میشه، زرم ناز میکنه، اشفم داره، با چی شده آقای دکتر؟ آقای دکتر خانومش هست، تو براشون بگو، نه خودت بگو دیگه، حالا اونا حالا دل و قلبه میگن جلو ما، وقت ما رو میگن، نه تو بگو، نه خودت بگو دیگه، نه تو، نه شد یه خفتی کردیم دورجون شما دوباره شروع شد. این خیلی خوب، دوباره یه بار دیگه، سری بعد میاد، سه ماه بعد، این دفعه اومده یه ذره پکرتر. خب چی شده آقا؟ چی شده شما بگو. آقای دکتر دوباره شروع کرده. خب این سری آقای دکتر دیگه واقعا میخوام. اون سری به خاطر روکم کنی بود، سری قبل به خاطر مادر ایشون بود، ولی الان به خاطر خودشه. بهش گفتم یا من ترک میکنم یا دیگه تو منو نمیبینی. 6 ماه بعد دوباره میاد، همین سناریو هی داره ادامه پیدا میکنه. بعد کم کم دیگه خانومه نیست،
چی شد؟ این قهره رفته چیز کرده، الان دادگاه داریم چیز داره، درخواست چیز داده، من اومدم دوباره اقدام کنم. میگه که خب میخوای بسته اشاره. آخه اون سری هم همینو میگفتی؟ نه آقای دکتر، ببین اون سری به خاطر اون بود، الان دیگه واقعا به اینجام رسیده، به خاطر خودمه، دوباره تکرار میشه. و جالبه هر دفعه فقط تعداد واقعا ها بیشتر میشه. واقعا. یعنی این داستان وجود داره که آنچه که باعث میشه ما بتونیم کنار بذاریم اتکای صرف بر محصول افرته. یعنی من تلاش میکنم، اگه این سری نشد سری بعد محکمتر تلاش میکنم، اینقدر تلاش میکنم تا بشه. و عجیبه که بیچاره هر چقدر تلاش میکنن نمیشه و این سناریو رو شما میبینی. و در واقع خودشون هم بعد از یه مدت میگه نمیدونم گیر کار کجاست، من الان دارم پیش خودم فکر میکنم، از ته دل میخوام ولی نمیشه. پاپ سایکولوژیست ها اسم اینو گذاشتن تینکر بل افکت. نمیدونم تینکر بل میدونید چیه؟ کسی تینکر بل رو شنیده؟ اون توی والت دیزنی با پیتر پن، اون دختر ملوسه بال داره کوچولو پرواز میکنه و اینا، توی کارتون والت دیزنی اصلش اینجوری بوده. اینم بهتون بگم، حالا شما بعداً اینا رو ببینید، این کارتونایی که الان شما میبینید مال یکی از سخنرانی‌های آینده من خواهد بود که جهان به سمت خیلی معتدل شدن میره. مثلا سیندرلا، شما فکر میکنید سیندرلا روز اولش چی بوده؟ الان شما اینجوری میبینید اینجوری تموم میشه. سیندرلا وقتی که با اون مرد ازدواج میکنه، با اون پرنس ازدواج میکنه، دستور میده انگشتای پای دو تا خواهرشو قطع کنن، مادرشو کور کنن، نامادرشو، و نمیدونم چند تا. یعنی اینقدر داستان کودکان اینجوری لطیف تموم میشده با قتل و سروریدن و اینا. یعنی این فقط مال 100 سال پیشه، الان اینجوری میگن جلو بچه نگین، داستان ها اینجوری بوده. یا یه دونه شتروول پیتر هست که کتاب خواب بچه ها بوده، این رو من دارم توی اون سی دی فروید، اینو کامل توضیح دادم که داستان اینه که مثلا بچه کارهای بد میکنه، عادتهای بد داره، و مادره برای اینکه این عادت‌ها رو از سرش بندازه مثال یه پیتر رو میزنه، شتروول پیتر 1848 نوشته شده و یک روانپزشک تازه به نام هوفمان اون رو نوشته. مثلا داستانش چیه؟ پیتر انگشتاشو میجوه، یه روز که پیتر انگشتاشو میجوه مادرش میره خیاط رو میاره با اون قیچی‌های بزرگش، میگه یه بار دیگه انگشتاتو بجوی انگشتات رو میبرم. بعد بیچاره میترسه دیگه انگشتاشو نمیخوره. یه مورد هست پیتر غذا نمیخوره، بعد داستان یکی از دوستاشه که همسایگیشه، اونم غذا نمیخورده، سوپ نمیخورده، بعد لاغر میشه، بعد میمیره، بعد میبرن چالش میکنن، اینم غرق بشه، اینم بچه پیتر آخر داستان میره بالای قبر بچه. یعنی داستان بچه ها اینجوری تموم میشده. حالا داستان تینکر بل هم این بوده که حالا تینکر بل افکت که میگن تو روانشناسی از کجا اومده. اول بار که پیتر پن میره روی صحنه، بچه های کوچیک نشستن دارن نگاه میکنن، آخر سر اون تینکربله در واقع کارت بهش میخوره میفته زمین میمیره. حالا مثلا شب کریسمس هم اینو اجرا کردن، بعد اون بچه ها شروع میکنن گریه کردن و اینا، بعد یه سری از این اعیان و اشراف هم بودن، یعنی یه چه تئاتری درست کردی بابا، اومدیم بخندیم بچه مرد، این تمام قهرمان داستان مرد. بعد اون یارو هول میشه و میبینه که اون یارو اشراف داده عصبانی میشه، اصلا تئاتر رو تعطیل کنین این چیه اینا، میاد رو سن میگه بچه‌ها تینکربل مرده، ولی اگه شما واقعا از تای دل بخواین زنده میشه، بخواین، اونا هم چشاشونو میبندن، بخواین، ای خدا زنده شه، بعد تینکربل بلند میشه. اینم آخر سناریو رو عوض میکنه، تینکربل کار چنگتری دادن میره خودش و داستان خوب تموم میشه. به این میگن تینکربل افکت. تینکربل افکت یکی از خطرهای عادتهای مخربه که شما فکر میکنی اگه واقعا بخوای اون عادتو میتونی اصلاح کنی، یعنی illusion of control، در صورتی که اونایی که عادتشون رو اصلاح میکنن این نیست که واقعا میخوان، یه اتفاقای دیگه توشون میفته. تا حالا چند تاشو دیدیم؟ پس مفهوم واقعا نیست، لازمه ها، یعنی شما باید اراده کنی، effortless نمیتونی تغییر کنی، ولی effort باید شروع باشه. اصل پنجم، در جهت تغییر عادت حتما باید اهداف و مکانیزم تغییر کنه. میگن اگه این کارو نتونستی بکنی عادتت زمینگیر میشه. اینو شماتیک نشون دادم. شما یه عادت جدید میخوای پیدا کنی، یه عادت قدیمیت رو حذف کنی، به چی متکی هستی؟ اراده و تلاش. خیلی ساده، زور میزنی صبح زود بیدار شی. خیلی ساده، کاری که همه بلدید. و
و اگه خیلی 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 محکم زور بزنید به جای 5 روز عادتتون 10 روز طول میکشه. ولی میگن اونایی که عادتشون رو موفق تغییر دادن دینامیکش عوض شده، مثلا فواید ثانویه تغییر پیدا شده، مثلا تغییر محیط اتفاق افتاده تو اون فرصت ها. یعنی ببین این به صورت یه ستون عمل کرده ولی فرصت پیدا کردن محیط رو عوض کنن. دقت کردین تو عادت ها گفتم چقدر محیط مهمه؟ یا اینی که حس خودکارآمدیشون تغییر کرده، یا اینی که اون نمادی که از خودشون داره تغییر کرده و بعد مفهوم اراده رفته کنار. و اونا نگرش داشته. پس شما با این اسلاید نگاه کنید، این اصل پنجمیه که میخوام خدمتتون بگم. باید اون مفهوم اراده و تلاش و زور زدن مثل این داربستایی باشه که برای ساختمونه، باید زودتر برداشته شه. اگر نمیتونی ستونای دیگه بسازی، دیر یا زود اون میفته و عادتت کلپس میکنه. پس اگه کسی اومده پیش شما و 5 هفته است داره میگه هنوز دارم جون میکنم، صبح زود بیدار شم، 10 هفته است داره میگذره، این خب یه علامت خوبه که تفلکی داره تلاش رو میکنه، ولی ایگو دپلیشن و دینامیک عادت ها کار او را خواهد ساخت. و برای همینه من که تو درمان معتادان، درمان عادت ها هستم، دنبال این ستونا میگردم. این ستونای بعدی کی اومدن؟ جالبه اونایی که فیل میشن نیومدن، فقط تفلکی وایساده و فقط داره اراده میکنه، افورت تلاش، و بعد دیر یا زود ستون کلاپس. پس تو تغییر عادت خیلی مهمه و این یکی از ارزیابی‌های تغییر شماست. تو اسلایدهای بعدی میگم مثلا الان که 3 ماه گذشته دینامیکی الان به چی استواره؟ ستونی که نگر داشته عادت جدیدو کدومه؟ تلاش خودت فایده نداره، با تلاشت نمیتونی این ستون رو نگر داری، باید دینامیکی عوض شه. و عوض شدنه حالا عناصر دیگه شکل میگیره که اینا رو الان سعی میکنم بعضیاشو براتون بگم. پس اصل پنجمی که اونجا براتون گذاشتم این خیلی کلیدیه، یکی از اون کلیدیاست. باید بازی عوض شه. اگه همون بازی رو داری 60 روز تکرار میکنی شکست میخوری. باید ببینی چه جوری میشه عوض شد. مثلا تونستی تو این فرصت محیط رو عوض کنی. دیدیم از اونایی که محیطشون جابجا شده بود عادت راحت‌تر شده بود. اونی که فرم ظاهری رو تغییر داده بودن عادت رو تونسته بودن کم کنن. پس اگه تو اون فرصت که با اراده داری خودتو نگه می‌داری این تغییرات رو ایجاد نکنی، دیر یا زود میفته. آدمای موفق اون ستونا رو میزنند. یه کاری که برات مهمه میتونی بکنی اینه. در 3 ماه اول، 3 تا 6 ماه اول تغییر، شمارش روزهای تغییر خیلی خوبه. یک پاداش درونی است. اکثر عادتی ها این کارو میکنن. مثلا میاد میگه ببین 23 روز سیگار نکشیدم. شما حتما دیدی. 7 روزه دارم میرم باشگاه. الان 16 روز رژیم دارم. اینا دینامیک خوبیه که در 3 ماه اول به درد شما میخوره، یا ماکسیموم 6 ماه. ولی جالبه بعد از اون به ضررت تموم میشه. پس میگم دینامیک رو باید عوض کنی. اینه توی هفته های اول صرف شمردن روزهای تغییر عادت بسیار پاداش جذابیه و این پاداش درونی هست. ولی اونایی که اتکا به این میکنن زمین میخوره. یعنی اینم یه ستون موقت دیگه است مثل اراده. این برای 3-4 ماه، این مثل داربست، مثل این شمعی که میزنن ستون رو نگه داره. باید ظرف 3-4 ماه درش بیاری. پس 3 تا 6 ماه اول سعی کن به خودت اون روزای تغییر رو یادآوری کنی. امروز شد 18 روز، امروز شد 23 روز، امروز شد 27 روز، امروز شد 90 روز. ولی بیشتر نمیتونه. همزمان تو 3 تا 6 ماه اول یه کاری میکنن که من اسمشو گذاشتم یاداوری عجز و نکبت. این تو معتادا خیلی شایعه. میگه هر موقع دلم مواد میخواد، هر موقع اون چاقه میگه من میخوام در واقع چیز کنم، دوباره برم غذا بخورم، یاد اون زمان میفتم. یادت چی بودی؟ یادت چه بدبختی بودی؟ کنار خیابون افتاده بودی؟ یادت همش تو چرت بودی؟ یادت یه پله نمیتونستی بری بالا؟ یادت بدبختیات؟ و معتادان این کار رو به عنوان یک دفاع خیلی مهم برای حفظ عادت میدونن. هی میشینن بدبختیاشون رو ریهرس میکنن. چه بدبختی بود. دوستان من، این هم 3 تا 6 ماه خیلی خوبه، ولی وقتی 6 ماه میگذره به ضرر خودش تبدیل میشه. حالا ما میتونیم بحثامون نظر اجتماعی هم بکنیم. یاداوری بدبختی های گذشته مدتی خوبه، ولی اینکه هی بچسبی، هی یاداوری کنی، هی یاداوری کنی، هی ببین چقدر بدبخت بودیم، چقدر بدبخت بودیم، این ارزش خودش رو از دست میده و به ضد خودش تبدیل میشه. پس دوران کوتاهی شما میتونی از این استفاده کنی. حالا مکانیزمش هست که چرا اونایی که مثلا 12 ماه یاداوری میکنن، یادته چه بدبختی، یادته همش قوز میکردی، یادته چه زندگی بدبختی داشتی، بیشتر خلق خودشون دیپرس میشه و توی یک لوپ مخرب میمونن. افرادی که خودشون ترک میکنن اکثرا بعد از اراده به این دو مفهوم خیلی استوارن. باز میخوای بخوری؟ یاد تو اون موقع چه بیریخ بودی؟ یادم میاد حالا به هم میخوره. یاد تو اون موقع چقدر بو میدادی؟ مثلا تریاکی بودی؟ یاد تو اون موقع دندونات چجوری بود؟ یا فقط روزاشون رو میشمورن؟ الان 90 روزه. مثلا ببین وقتی بالای 6 ماه میره چرا خطرناک میشه؟ یه پولیوی میاد داغونت میکنه. یعنی شما خیلی ذوق کردی 37، بعد مثلا این بازی مارو پله بود، میرفتی تا اون بالا نیشت میزد میافتی خونه اول، بعد صبحش پا میشدی دماغ شد روز اول. حتی بعضی ها میگن بخشی از پولیوی همینه، چون اینا رو هنوز پژوهش نکردن، حدسه که اونایی پولیویشون خیلی قویه که پوز روزاشون رو میدن. خب طبیعیه وقتی روزتو بزنن بشکنی شما بگی من 55 روزه مثلا لب به سیگار نزدم، خب الان که یه دونه بزنی ببین چه کرشیه برات، 55 روزه دود شد رفت و بعد اونجا روحیشون میوازه، گیلت پیدا میکنن، اعصابشون خرد میشه و دیگه نمیتونن خودشون رو نگه دارن، پس میپاشند. پس ببین چقدر داستان پیچیده میشه. پس یاداوری اون عجزتون، ریهرسال میزری، تو 3-4 ماه اول کمک میکنه، ولی بعدش به ضررت در میاد. من یادم رفت یه عکسی بذارم، حالا سری بعد نشونتون میدم. یه چیزی هست که مثلا تو چند ماه اول مثلا من می‌خواستم وزن کم کنم، بهم کمک کرد. یه جلیقه‌ای هست میدون منیریه می‌فروشه، میتونید شما بخرید. البته کاربردش نیست، ولی این کاربرد ثانویه‌شه. کیسه شن توشه. شما وقتی 10 کیلو وزن کم کردی، اون 10 کیلو رو برمی‌داری می‌پوشی، میگی ببین تو این بودی قبلا. و یه مدتی که من اینو می‌پوشتم چه حس خوبی بهم داد. من اینقدر چاق بودم. یعنی این پله رو ببین با چه فشاری می‌رفتم بالا. بعد اون جلیقه رو که اون لحظه در میاری وزن فعلیت میشه، میشه آخش. به اینا این لباس ها هست و بعضی ها برای لاغری اینا رو پیشنهاد میدند. مثلا میگن وقتی لاغر شدی برای اینکه لاغر بمونی هفته یه ساعت اونو بپوش. قشنگ معادل کیسه شن هم توشه. واسه این سری بعدم میارم براتون. کیسه شنا رو میتونی تنظیم کنی. 500 گرمیه. مثلا شما 8 کیلو وزن کم کردی، 8 کیلو کیسه میشینی توش، میگه حالا برو بگن. باشه واقعا عجب چیزی کمرن در که میخوام برم تا اونجا یه شخصی من تفلکی عجب وزنی رو هم میکردم خودم حواسم نبود و این باعث میشه که کمتر برگردی، یعنی اون بدبختی اون روزا به یادت میاد. ولی گفتیم این بدبختی و میزوری برای چند ماه اول خوبه، ولی بعدش خراب میشه. یه دونه دیگه تیترشو بخونین، انتخاب یک یا دو رفتار کلیدی مرموز و دقیق. این یعنی چی؟ بیاییم با این فرد آشنا بشیم. پاول اونیل رئیس شرکت آلکوا بود. آلومینیوم کمپانی آمریکا از 1987 تا 1999. اینو چند دقیقه دقت کنید. این لغت کیستون هابیتس رو این خیلی مد کرد. پس مدیر عامل این شرکت بود. حالا کار ایشون رو آشنا بشید، جالبه. مدیر شرکت آلومینیوم اینا. این شرکت آلکوا آلومینیوم آمریکا مدتی ضرر میداد. شرکت داغون، مدیریت ضعیف، تولید پایین و ضرر ده. پاول اونیل میشه رئیس اینجا. میگه من اینجا رو میخوام درست کنم. ببین تقریبا شبیه زندگی فردی ماست دیگه. مثلا خوابمون خرابه، اشتهامون خرابه، رفتارمون خرابه، تنبلی میکنیم، کارا رو گوشت گوش میندازیم. این گفت نمیتونی همه چیزها رو تغییر بدی. باید یک عادت خاص رو بچسبی و اونو اصلاح کنی. بقیه عادت‌ها بعد از این میان. و جالبه این اصلا روانشناس نبود، ولی بعداً این توی روان درمانی خیلی کاربرد پیدا کرد. کیستون هابیت. اون چه عادتی رو درست کرد؟ مدیر عامل کرده بودن که شرکت آلومینیوم آلکوا داره ضرر میده. می‌خوایم شما اینو سودش کنی، شرکت تاپ بکنی توی آمریکا. این چیزی رو به عنوان کیستون مطرح کرد اینه که من میخوام کارگری در این کارخونه آسیب نبینه. هدف من اینه. میگن یعنی هدفت افزایش تولید نیست؟ میگه فعلا نه. افزایش سوددهی نیست. فقط میخوام کارگری آسیب نبینه. یعنی ببین یه هدفو میچسبه، میگه هدفهای بقیه به تبع اون میاد. پال اونیل مکانیزمش رو شروع کرد، فقط به این چسبید. مثلا هر جای سانحه اتفاق میافتاد جلسه تشکیل میداد. سانحه چرا اتفاق افتاده؟ چی کار میتونیم بکنیم این سانحه نمیشد؟ چجور تغییر بدیم سیستمو؟ و حتی یه قانون گذاشته بود که سانحه اتفاق بیفته کسی رو توبیخ نمیکنم، ولی اگه سانحه اتفاق بیفته و گزارش ندی فوراً برکنارت میکنم. حالا یه چیز عجیب براتون بگم، ما تو درمان اعتیاد این اصل رو داریم. برای اونایی که درمانگر هستن یه ذره شوکه اول کار، میگن مواد بزنی کاری نداریم، فقط مواد بزنی و به ما نگی کار داریم، از درمان توبیخت میکنیم. این جالبه، یعنی اصلا طرف میگه من بزنم میام به شما، بزن بیا بگو چه نیست، ولی اگر بزنی و نگی و آزمایشت مثبت بشه ما اونجا میتونیم توبیخت کنیم. چیز خیلی عجیب و جالبه که وقتی میاد میگه چی میشه، دنبال راهکاری میگردن که اون نشه، در نتیجه چی کار کنیم که این کارگر کمتر آسیب ببینه و غیره و غیره. جالبه که وقتی پال اونیل کارخونه آلکوا رو تحویل داد، میزان سانحه، دقت بفرمایید، در کارخونه ریختگری و نورد آلومینیوم از ادارات آمریکا کمتر شده. حالا شما فکر کن تو اداره چه سانحه‌ای ممکنه بیفته. من داشتم فکر می‌کردم یا مثلا پرینتر میفته رود، یا مثلا قهوه جوش داری قهوه می‌ریزه لیوان برمیگرده پات می‌سوزه، ایناست دیگه. آقا تو اداره که نباید دستت لای پرس بره اینا. و میزان سانحه‌ای که تو کارخونه اتفاق می‌افتاد کمتر می‌شد. ببین چقدر این مدیریت کارآمد بود. کیستون هابیتس. و جالبه که سود کارخونه از 200 میلیون دلار رسید به 1.5 میلیون دلار، 1.5 میلیارد دلار. و همه فکر کردن کارگر تصادف نکنه، چه ربطی به سود داره؟ میگه خب ببین، کارگر زمانی تصادف میکنه که ماشینالات خرابه، نظم نیست، مدیریت ضعیفه، پس مجبور یکی یکی اینا رو درست کنی. و وقتی اینا رو درست میکنی سوددهی میره بالا. پس شما هم اگر از خودتان رنج میبرید، اگر از قیافه خودتان ناراضی هستید، اگر حالتان را به هم میزند قیافه‌تان، نمیخواد همه چی رو اصلاح کنی، یه چیزو بچسب. مثلا یکی استون هبیتو بچسب. مثلا صبح زود بیدار شم، صبح خواب نمونم تحت هر شرایطی، مثلا چرتی کابالود ژولیده موهای شکسته میرم سر کلاس ولی خواب نمونم تحت هر شرایطی، یا مثلا حتما 10 دقیقه ورزش کنم، حتی اگر میبینم مثلا نمیدونم ماشینم بعد جای پارکه با جرثقیل اومدن بردن. این یکی رو بچسب، بقیه چیزا دارن. ببین میگه کیستون هابیتس، و دیده وقتی کیستون رو میچسبی به تدریج بقیه رو با خودش میاره. مثلا اینکه شما صبح زود بیدار شی، کم کم میفهمی شبا باید خوب بخوابی. برای اینکه شبا خوب بخوابی باید کاراتو انجام داده باشی. بعد برای اینکه کاراتو انجام داده باشی باید زودتر بیای خونه. باید ابلیگیشن های دیگه تو انجام داده باشی. ولی روز پنجم ششم اسم میگی نمیتونم صبح زود بیدار شم. و بگی هر چیزی رو میبخشم جز این یه دونه رو. پس کیستون هابیتس. حالا یه شانسی آوردیم از سرمون گذشت. اونم اینه که پال اونیل به خاطر این خدماتش اومد شد رئیس خزانه داری آمریکا دوره جورج بوش. اگه الان شده بود بر وقت بودیم. یعنی همچین آدمی با این نظم و دقت میخواست تحریم را بندازه و این رو مثلا میگفتن تو فقط هم یک کیستون عبید داشته باش، ایران رو تحریم کن. یعنی دیگه گیر میکردیم اینه چی. ولی تو دولت بوش این شد همون سیکرتری آف تریجری، یعنی اومد که تریجری رو سر و سامون بده، مالیات ها رو درست کنه، نقدینگی رو درست کنه، که البته با بوش اختلاف پیدا کرد، با جورج بوش همین دومیه، و سال 2002 یا 3 بود که از مقام خودش استعفا داد. ولی میخوام بگم که این تئوری اون در مدیریت باقی موند، کیستون هابیتس. پس اگه میخوای خوب بشی یه هابیت خاص رو اول میچسبی به عنوان آرماتور و شروع میکنی اون رو اصلاح کرد. اینکه همه چی رو بخوام درست کنم، یه چیزای مبهمی رو بچینم، نظممو بخونم، نظممو داشته باشم، نظافتمو برسم، مؤدب باشم، نه هیچ فایده‌ای نداره. یه چیزو باید بچسبی، بقیه رو مثل آرماتور عمل کنه، بقیه رو بیاره. حالا فکر کنم بحثمون رو یه 5 دقیقه دیگه تموم کنیم، متوقف کنیم. بذار یکی دو تا چیز دیگه بهتون بگم که تو مارکتینگ این کجا استفاده میشه. خب طبیعتاً همه چی در جهت رفاه شما نیست، بعضی در جهت سود سرمایه‌داری و ایناست. یه کشف دیگه بود که این رو کنار کیستون هابیتس میذارن، اونم اینه، من یه بار از این خریدم و تبلیغم براتون نباشه ولی خیلی چیز خوبیه، اسمش هست فبریزه. این اتفاقا از روبروی بیمارستان روزبه هم خریدم، تو اون کوچه جیانپناه بقالی داشت، تعجب کردم هیچ جای تهران ندیدم این داشت. فبریزه فکر کنم از ترکیه میاد، هیدرواکسی پروپیل بتا سیکلودکسدرین داره، یه اسم عجیب غریب. این ماده که اون تو هست خاص اینه، و اونم اینه که این ماده یک پلیمر خاصه که میگه وقتی اینو اسپری میکنی روی مبل و لباس و اینا، هر ماده بودار آروماتیکی باشه میره توی انتیلیت میشه و میچسبه. یعنی تیوریتیکالی بوی هر چیزی رو میگیره. خیلی کشفه. و وقتی که این به بازار اومد، دمونستریشنی که کردن، این یاروش کانکا تو ایران نداریم از اینا، ولی اگه دیده باشید بوی یعنی خیلی داره. این یه جا اسکانکا اومد چیز کرد شده، بعد اسپری زدن بوش رفت. گفتن دیگه همچین چیزی معجزه است. یعنی شما اینو که در واقع مطرح کنی، مردم اینو چی باید بخرن؟ این باید بازار رو ببنده. سری برندشو خریدن، اون پیتنتشو خریدن و این شرکت فبریزه. شروع کردین و عرضه کردن، فقط یه اتفاق افتاد. اونم اینه که هیچ فروش نرفت. و دلیلش هم اینه، نکته ای که بود این بود. مردم به نبود بو حساس نیستن، به وجود بو حساسند. این خیلی فرق میکنه. و در واقع نکته ای که باعث میشه شما هی از این خوشبو کننده ها بزنی، این نیست که بوهای بد خونه شما میره، شما معتاد به اون بوی خوب میشی، اون باعث میشه هی از اینا بزنی. نه اینی که فکر میکنی خونه بد بوی از اینا بزنم، اونم هست، ولی بیشتر از اون چیزی که باعث میشه هر روز بزنی به اون بوی اسانس اون ماده معتاد میشی. اینو خیلی وقت پیش یک فردی به نام کلود هاپکینز متوجه شده بود. دیدین مسواک ها عطر نعنا دارن و وقتی میزنید دهنتون خنک میشه، حس میکنید یخ زدن دارید، اون شما رو معتاد میکنه مسواک بزنید. و اگر خمیر دندونی اون حالت رو نداشته باشه، همونقدر بوی دهان رو میبره، همونقدر دندون رو تمیز میکنه، ولی مردم اون رو نمیزنن، چون اون یک کیو، یک نشانه است که بهش معتاد میشی. یعنی وقتی مسواک میزنی اون حس خوبه، بعد در نتیجه بعد از یه مدت که اون حس میره دوباره دوست داری مسواک بزنی، اون حس خنکی رو داشته باشی. اون حس خنکی هیچ ارزشی نداره دوستان، هیچ ارزش تراپوتیکی نداره. اون مانتولی که توش گذاشتن نه تراپوتیک نه خوشبوه، فقط شما رو معتاد میکنه که اون هبیت رو ادامه بدی. و جالبه که اون وقتی خمیر دندون می‌خواستن بفروشن، اعلام کرد که تا زمانی که شما چیزی نزنی توش که به عنوان یک هبیت کیستون مردم نگاه کنن، مردم بوی دهانشون رو متوجه نمیشن، مردم اون چیز رو متوجه میشن، ولی متوجه میشن اون خنکیه نیست، دنبال اون خنکیان. و در واقع اینو یاد میگیرن که همیشه یه جوری باشه دهنت اونجوری خنک باشه. این باعث میشه اون کار رو ادامه بدن. یعنی یک حبیت آشکار کیستون باید براشون درست کنیم. و وقتی این بود خیلی قشنگ کار گرفت. حالا باز دیگه از بحث خیلی دور نشیم، چیز عجیب دیگه هم هست که شامپو هم همینه. کف کنندگی شامپو هیچ ارزش پاک کنندگی نداره. شما با کمال تعجب، اینو من خوندم و بعد ریفرنسش رو نگاه کردم، کاملا درسته. شیمیدانا میگن شامپوی میتونی بسازی که اصلا کف نکنه، همون قدم قشنگ تمیز کنه. و چرا این عمدن نیست روی اضافه میکنن که کف کنه؟ برای اینکه مردم اون کیستونشون اون کف هست، فکر میکنن وقتی کفو میبینی پس تمیز شده. یعنی میبینی، پس شما باید یه رفتار آشکار رو ببینی و اون رو کالیبره کنی تا عادتت درست شه. مثلا رفتار آشکاری که پال اونیل هدف گرفته بود، کسی رو با آمبولانس از اینجا نبرند. در صورتی که بگیم کیفیت اینجا خوب بشه، یه چیز مبهمه، مردم بهش حس ندارن. ولی وقتی همه کارگرا میومدن میده آمار فوتی ها چقدر کم شده، هیچکی دستش زیر پرس نرفته، این احساس میکردن و این بهشون فیدبک میشد و این کار رو ادامه میدادن. در صورتی که وقتی بگی خوب شده دیگه، اوضاع خوبه، تولید خوبه، این عدد فقط، این حس رو ندارن. پس وقتی شما میخوای از شر یه هبیت راحت شی یا یه هبیت جدید ایجاد کنی، یه کیستون پیدا میکنی که اون کیستون لزوماً هدف اصلی شما هم نیست، اما برجستگی آشکار داره، خیلی قشنگ قابل لمسه و اونو پایش میکنی. مثل حس خنک بودن توی دهن، مثل کف کردن موی سر موقعی که داری میشوری، و این به شما راهنما میکنه که داری مسیر رو درست میری. و یه کشف بزرگ بود. برای همین امروزه شما مثلا میای بگی من میخوام عادتامو کنار بزنم، سریع پیدا کن کیستونت کدومه. کیستونای خوب مثلا میتونه این باشه که واقعا همون صبح بیدار شدن، یه کیستون خیلی خوبه. و دقت کنی کیستونا اتفاق نمیفته مگه بقیه چیزا هم کم کم بیاد. یا مثلا فرض کن روزانه 30 دقیقه مطالعه کردن. مثلا شما میگی ببین مشکل من مطالعه نیست، مشکل من نظافت عصبی ام، خوابم بده. نه، شما یه کار کن 7 تا 7 و نیم مطالعه کن. این آقا چه ربطی داره؟ هم قابل میجره، خیلی طول چشم میاد، همین که این آرماتور میشه برای بقیه. وقتی میخوای هفته صبح مطالعه کنی، پس معنیش اینه صبحانه‌تو باید درست بخوری، نمیدونم خوابت درست باشه، نمیدونم اون لحظه خونه خلوت باشه، بی خودی یه برنامه کاوتیک نداشته باشی، یه شب میرم خونه نمیدونم فامیلمون میخوابم، یه شب اصلا نمیدونم تو راه تو ماشین خوابیدم، نمیتونی. اون کیستونه خراب میشه. پس یک هنر افراد اینه که کیستون خودشون رو اصلاح میکنند و در واقع یک کیستون هبیت میذاری، مدتی اون هبیت شما رو نگه میداره، بعد اصلا کیستونه میره، فراموش میشه. یعنی این داستان حس خنکی دندان یا صبح بیدار شدن اصلا ول میکنیم، یا صبح مرض دارم بیدار شدن عرفه صبح ساعت کوک میکنیم اونو ول کردم، ولی عجیبه لایف استایلم عوض شده، ورزش میکنم، وزنم متناسب شده، مطالعه میکنم، کارام دیگه عقب نیفتاده. یعنی اون آرماتور موقت هست میفته، منتها کیستونا باید خیلی آشکار باشن، خیلی دیدنی باشن. و در ماه بعد صحبت خواهم کرد در مورد نظریه تغییر و تغییر پذیرفتن از دیگران. میگه باید بتونی پابلیکش کنی. شما خوب شدن خودتو نمیتونی پابلیک کنی، ولی اینکه هفته صبح بیدار میشم و میتونی پابلیک کنی، میتونی تبلیغ کنی، میتونی پوز بدی، میتونی نشون بدی. پال اونیل هم با این پوز میداد، میگفت تو این کارخونه کسی هست دستش رفته باشه هیچکی نیست، کسی هست عزیزشو از دست داده باشه نیست، کسی هست نمیدونم چی شده باشه، ولی اونور میتونی ارمیا آمارا رو از سر هم کنی دیگه. این تولید رفته بالا، کیفیت رفته بالا، آی اس آی نمیدونم چی گرفتیم، ایزو 1000 گرفتیم، چی گرفتیم. مهم کیستون هبیتر باید ملموس باشه، قضاوت عام روش وجود داشته باشه. و شما در ماه بعد خواهم گفت انسان ها به شدت تحت تاثیر فشار جمعن. اون چیزی که به تغییر رفتار شما منجر میشه بخشش پرسویشن و سوشال پرشر و اینفلوئنس. خب فکر کنم بیاین اینجا دیگه متوقفش کنیم، چون این یه سری آزمایش های جالب دیگه هست. ما یه تعداد روش های دیگه هنوز داریم که اینا با سوشال سایکالوجی قاطی میشه، چند تاشو گفتیم، ولی یه چیزای دیگه هم هست. مثلا برای اون تغییر عادت زحمت بکشی سخت باشه راحت تره یا نه؟ به این خواهیم گفت. مثلا برای تغییر عادت باید بی خودی قربانی بدی، قربانی علکی بدی، بی خودی هزینه بدی. منابع این رو براتون خواهم گفت با آزمون‌های خیلی جالبی که شما خواهید دید. باید شروع تدریجی باشه و این تدریجیه به تدریج رشد کنه. اصطلاحاً میگن پا لای در بمونه، foot in the door فنامنا. اهداف پلکانی داشته باشی، پیشسازهات رو مهار کنی. اینا به نظریه سلف رگولیشن و کنترل برمیگرده. محرک‌های پنهان خودت رو شناسایی کنی، شکل دهی عادات جدید داشته باشی، مفهوم ایمپلمنتیشن اینتنشن گولدویتزر رو داشته باشی. اینا همه مفاهیم داینامیکی است، یعنی نه به معنی روانکاوی بلکه داینامیک بین فردی است که ما با مسئله تغییر و تأثیر پذیری اجتماعی در سشن بعد اونا رو بحث خواهیم کرد. فکر میکنم برای اینکه از یه حدی اشباع‌تر نشید همینجا متوقف کنیم. یکی از لمهای تغییر عادت هام اینه، در جلسه بعد خواهم گفت ولی اینجا پیش به شما میگم، وقتی دیدی روی بردی باید یه جایی عمدن ترمز بذاری. یعنی مثلا شما بگی من همیشه از کم ورزش کردن رنج میبردم، حالا عجیبه یه هفته است دارم 3 ساعت در روز ورزش میکنم. میگه نه، باید ترمز بذاری روش. هنر پیشروی نکردن. یه دونه دیگه هم داریم که راجع به اونم صحبت خواهیم کرد، هنر عقب نشینی کردن. چون وقتی شما تغییری تو عادتت ایجاد میکنی اولش داری میری جلو، ولی همیشه شما نمیبری. یه مدت داری وزنت کم میشه، یه مدت داری مطالعه میکنی، بعد یه فاجعه پیش میاد، یه عزیزی مریض میشه، خونتون دچار اشکال میشه، هر آنچه که این چند ماه جمع کردی به باد میره، هر آنچه رشته پنبه میشه و اونجا شما با تمام توان مجبوری عقب نشینی کنی. بعضیا تو عقب نشینی روحیه‌شون رو میبازن و در واقع شکست مطلق میخورن، بعضیا عقب نشینی تاکتیکی میکنند. میگه اب نداره، این چند روزو مجبورم دیر بخوابم برای که مادرم مریض بیمارستان بالا سرشم، این چند روز تعطیل کردم اون عادت بعدو، ولی کنترل شده تعطیلش کردم، این چند روز دارم زیاد میخورم برای که عصرش باید برم مثلا بدوام، نمیتونم، مجبورم چربی بخورم و داره وزنم زیاد میشه ولی مجبورم. یعنی عقب نشینی تاکتیکی رو توی عادت‌ها باید یاد گرفت. پس پیشروی غیر منطقی نه و عقب نشینی فقط. برای همین اینجا پیشروی غیر منطقی نکنیم. خسته میشید، یک ریاکشن منفی شکل میگیره و دفعه بعد نمیتونیم ادامه بدیم. پس همینجا متوقفش کنیم. خیلی ممنون.
واقعا بعضی وقتها فاصله ما با افرادی که در زندگی ازشون الهام میگیریم و الگوی خودمون قرار میدیم در تکرار همین عادتهایی که اون افراد به صورت روزانه در واقع دارن و دنبال میکنن. قطعا فکر میکنم اگر همین مطالب امروز رو نگه بداریم و بر روی اونها تمرکز داشته باشیم و تمرینشون کنیم، همین مطالب میتونه بسیار برای ما راهگشا باشه و میتونیم یک گام موثر و بلندی رو در تغییر عادت‌های فردیمون برداریم. یک بار دیگه ازتون میخوام به رسم تشکر استاد و تشویق بشم.
ممنون،
خیلی متشکرم. همچنین از این فرصت استفاده میکنم تا شما رو با راه‌های ارتباطی باستاب آشنا کنم. شما میتونین از طریق لینک صفحات مجازی که همکارانم هم بر روی صفحه نمایش دادن در صفحات مجازی ما عضو بشین و در واقع عضویت باستابی خودتون رو پررنگ‌تر بکنین. همچنین میتونین رویدادهای باستابی رو بهتر در واقع فالو بکنین و نظراتتون هم از این طریق میتونین با ما به اشتراک بذارین. همچنین ازتون درخواست دارم به عنوان مخاطبان باستابی ما، اگر براتون امکان داره با شرکت در نظرسنجی که دوستان من فرمش رو در پایان برنامه براتون ارسال میکنن به ما کمک بکنین تا از نظراتتون استفاده بکنیم و بتونیم برنامه های پیش رو رو بهتر و منسجم‌تر برگزار بکنیم. با اجازه استاد بسان پرسش و پاسخ رو شروع میکنیم. سوالی که از دوستانمون پرسیدن این بوده که استاد فهمیدم به نظرشون یک سری از رفتارهای ادیکتیو از مکانیسم سود و زیان تبعیت نمی کنن. یعنی شما آگاهی که سیگار ضرر داره اما این رو میپذیری و برات ضرردار بودن سیگار ضد ارزش نیست و به خاطر مکانیسم های لذت استفاده می کنی. چطور میشه این عادت رو کنترل کرد؟
بله، شکل گیری عادات اصولاً بالاخره رو فایدهشون بوده دیگه. یعنی به این صورت نیست که ما فکر کنیم از روز اول منطقی نبودن، چون میدونی قبل از اینکه عادت شکل بگیره یه رفتار هدفمند بوده، یعنی انتخابی بوده و میشه گفت ارادی صورت گرفته. منتها این رفتارهای به ظاهر مخرب مثل حشیش، مثل سیگار، مثل پرخوری، اینا چگونه توضیح داده میشه؟ وقتی اینا جنبه عادتی داره توضیح زیاد لازم نداره، میگیم اتوماتیزمه و این اتوماتیزم به بقای خودش کمک میکنه. منتها شروعش چگونه بوده؟ شروعش اینه که واقعا باید اینو بی‌تاروخ خدمتتون بگم، حتی شاید بگم مخربترین عادتها در لحظاتی یا زمانهایی اصل پروداکتیو داشتند، سازنده بودند. و یکی از چیزهای خیلی مهم اتفاقا در شکستن یه عادت اینه که بپذیریم روز اول اینا همش احمقانه و نابخردانه نبوده. اتفاقا اونی که میگه من ماده مخدر مصرف کنم، حشیش میکشم، سیگار میکشم، اون لحظه میگه با اون استرسی که داشتم یا اون احساس مثلا درماندگی که داشتم، این یک نوع سلف مدیکیشن بود برام، یک نوع حمایت بود. و اتفاقا خیلی از مردم اون رفتار رو تو اون لحظاتش به صورت گول دایرکتد ادامه میدن. شما هم ممکنه بگید شب امتحان ریتالین خوردم برای اینکه بیشتر درس بخونم. پس در اون لحظه یک رفتار سازنده و پروداکتیو براتون بوده. ایرادش اینه که این توی چرخه عادتی افتاده و بعدن دیگه غیر پروداکتیو در اومده. این یک فرض مهمه و اتفاقا وقتی میان نگاه میکنن در شروع بسیاری از این عادتها افرادی که مرتکب اون عادتها میشن آدمای نابخرد، نادان و ابلهی نیستند. اتفاقا در اون لحظه بالانس به نفع اون رفتار بوده و شما حالا انجام ندادی، شاید خیلی از اون پارامترها رو نداشتی، مثلا یه حس درماندگی شدید، حس استیصال شدید که یک لحظه یه چیزی گرفتم و آروم شدم، ولی بعدن این به صورت یک عادت ثانویه در اومد و الان دیگه برای هر چیزی دارم اونو استفاده میکنم و داره زندگی منو پایین میبره. نباید فکر کنیم روز اول اینا کاملا غیر منطقی بوده. لذت هم اینه. جالبه تو نظریه لذت این رو وجود داره که چی میشه بعضی ها دنبال مثلا لذت بعضی از ترکیبات میرند، چرا با لذت های متعارف تأمین نمیشند. اینم به همون پولیوی باز برمیگرده. یعنی وقتی من از آقای دکتر نادریان اتفاق خواهش کردم شاید بحثا رو بتونیم یه ذره اجتماعی بکنیم. میگن اگر در سیستمی انسان ها به اندازه کافی با لذت مواجه بشند،
مکانیزم پولیوی توشون شکل نمیگیره و بیشتر مکانیزم اشباهه. مثلا شما بگی من مسافرتم رو رفتم، تفریحم رو کردم، نمیدونم غذای خوبم رو خوردم، مسافرتام رو رفتم، دیگه پولیوی ندارم هرس بخورم. ولی وقتی که شما اینا رو در یک محرومیت غذا میدی و قرار میدی و روش نمیشه، پولیوی شکل میگیره. پولیوی تو تبیین کننده مکانیزم هرس هم هست. یعنی در واقع اساس اون آزمایش پولیوی یه چیز دیگر هم برای ما روشن میکنه، هرس چگونه تو جامعه بشری شکل میگیره. و خیلی از اینایی که تفکر میتونم بگم خیلی انسانگرای مثبتی دارن، میگن اگه انسانها در حد اقناعشون قرار داشته باشن حریص نمیشن، به اندازه میخورن، به اندازه لذت میبرن، به اندازه سکس میکنن، به اندازه میخندن و دیگه تهشو در نمیارن، افراطی نمیرن. و در واقع این مکانیزم هایی که من برای شما توضیح دادم به نوعی میتونه حرص، آز و طمع بشری رو هم توضیح بده. مثلا آقا تو چرا اینقدر درخواست کننده توجهی؟ چرا اینقدر حس داری که همه به توجه کنن؟ هی خودنمایی داری میکنی. با پولیوی شما خودنمایی رو میتونی توضیح بدی. یعنی طرف حس میکنه که همیشه با این مسئله کانشس بوده و شما به صورت کانشس خودنمایی نمیکنید. یکی بهتون یه تعریف میکنه، یه تملقی میگه، شما متقابلا میگی، رد میشه میره. ولی وقتی براتون ایشیو هست مثل کنترل وزن، اون موقع میتونی پولیوی دوچار شی. میری یه جا گیر میکنی، مثلا پشت تلویزیون میبیننت، بعد دیگه جواب میگیرتت، هی میخوای بیشتر مورد توجه هست، همش میخوای رو همه جلد مجلات باشی، میخوای همه جا باشی، همه تو رو به واقع ببینن، هر لحظه بهت فکر کنن، نمیدونم چند میلیون لایک داشته باشی. و در واقع درخواست هر پلژری با اون آزمایش زیبای پولیوی قابل توضیحه که پلژرها، لذتها میتونن جنبه پاتولوژیک پیدا کنند. و شاید به عنوان یک شهروند روشنفکر این جمعی که اینجا هستن، اگه میخواید جامعه خوبی شکل بگیره، یه کاری کنید پولیوی شکل نگیره. یعنی شما ماره، شما را میبرن تلویزیون نشون میدن، آره خوش اومد، میو لازم معروف شدن، بگو بابا آفرین، ما هم یه چیز کردیم دست من. ولی دیگه بعدش چیز نکردی که این لحظه هر لحظه اون تو بیفتم، همش منو نشون بدن، همش اقنا میشی، میلک شیکر رو که خوردی میای بیرون دیگه یه ذره بستنی میخوری میری خونت، دیگه تای بستنی رو در نمیاری. من فکر میکنم این از نظر انسان سازی جامعه خیلی مهمه، اون مکانیزمی که افراط و حرص و آز چرا شکل میگیره. و جالب نوروساینس داره اینو توضیح میده، استیاتوم قدرت رو میگیره دست، اتوماتیکه. یعنی این افراد جاه طلب، مقام دوست، پول دوست، مثلا تو میگی ببین تو دیگه آخر عمرته، این پولی که داری در میاری چه فایده ای برات داره؟ این چه هدفی رو برات تامین میکنه؟ گول دایرکتد نیست، عادتیه. تا یه جایی رو میبینه میگه میتیقم بتونم پول در بیارم در میارم. هیچ کاربرد، یعنی شما فانکشن نظر بگی، بعضی انسان هستن هیچ فانکشن دیگه پول براش نداره، مثلا نمیرسی خرج کنی، قراره تموم بشه. یا اون مثلا اصراری که داری، مثلا فرض کن اون همیشه، مثلا فرض کن یه جور چند میلیون فالوور تو اینستا داشته باشی، چرا انقدر توجه میخوای؟ چرا انقدر این هدف چیه؟ هدف چیو میخوای به دست بیاری؟ چرا گول دایرکتد نیست؟ این اتوماتیزمه و این اتوماتیزم رو وقتی میشناسی به این راحتی دیگه نمیتونی ازش اغماز کنی.
خیلی ممنون استاد. همین در واقع رفتار هدفمندی که یک بار شروع میکنه به سیگار کشیدن و خب در ادامه تبدیل به یک عادت مخرب میشه، حالا اگر بخوایم کلی تر در مورد صحبت کنیم، اینکه کلا آیا میتونیم از این مکانیزم برای ساخت عادت‌های مفید استفاده بکنیم؟ یعنی چطور میتونیم یک کار هدفمندی که انجام دادیم و برسیم به یک،
دقیقاً میگن که وقتی شما میخوای یه عادت رو ترک کنی باید یه عادت دیگه جلوش بسازی. من سری بعد این رو بیشتر توضیح خواهم داد. و ساختن عادت بعد وابسته کردنش به نشانه است، نه هدف. یعنی شما ممکنه بگی من سیگارم میخوام بذارم کنار، بعد میخوام برم ورزش کنم که قلبم درست شه، بیماری قلبیم برطرف شه، این یعنی هدفمند. ولی باید ورزش کردنت عادتی باشه، یعنی تا میرم یه جا میبینم نور هست، موزیک هست، دمبل رو برمیدارم ورزش میکنم. گولویتسر به این میگه intention implementation. میگه انسانهایی که میخوان عادت بسازن نباید بگن هدفمند عادت میسازیم، میگن اگر پی آنگا کیو. هر موقع دیدی چراغ روشن شد میری تو هوا، روشن شد میری میدوی. یعنی وابسته میکنن حرکت خودشون رو به نشانه بیرونی، ماهیت عادتی بهش میدن نه ماهیت هدفی. و جالب این شکلی عادت جدید شکل میگیره. و تا زمانی که عادت جدید شکل نگیره شما کانشس مجبوری هدفمند دنبالش بری. چرا داری ورزش میکنی؟ برای اینکه دکتر گفته، برای اینکه فشار خونت بیاد پایین، کلسترولت بیاد پایین. ولی وقتی موفق میشی که بگی چرا داری ورزش میکنی؟ نمیدونم صبح به صبح که پامشام اسم کنم اینجا میجو گرفته، این دمبلا رو که میبینم اینجوری میکنم میذاره حس خوبی دارم. موسیقی روشن اصلا نمیدونم، اتوماتیکه. اون اتوماتیزم تا خلق نشه عادت قبلی پاک نمیشه. این هنری است که من فکر کنم ماه بعد امیدواری میذار بیشتر توضیح بده.
مثلا تفکر سنتی که در ذهنشان خیلی از ماه باشه اینه که مثلا اگر رفتاری رو برای 40 روز ادامه بدی و استمرار داشته باشی، در اون احتمال اینکه استمرار داشته باشی خیلی زیاده. میخواستم اینم آیا تو مطالعات هم عددی برای مدتی که بخوای در مشخص استمرار
دیدین که رو همون 3 تا 6 ماهی که مثال زدم معمولا یه فصل یا 2 فصل دیگه به اون 40 نزدیکه. ولی جالبه میدونید که اون 40 تو اونایی موفق میشه که اون اسلایده بود که یه میز چهارپایه بود یه ستون رفت، اگه اون اتفاق نیفته 40 شما به هیچ درد نمیخوره. و شما الان میلیون ها آدم رو میبینین که تفلکی ها سیگارشون رو میذارن کنار، رژیم میگیرن، میرن کمپ میخوابن، میان بیرون، دقیقاً میگن 28 روز خوابیدیم، 40 روز خوابیدیم، تا اومدیم بیرون دوباره همون اتفاق افتاد. اینی که تا اومدی بیرون دوباره همون اتفاق افتاد خیلی جالبه. یعنی شما هم فکر می‌کنی یه تغییر تو عادت دادی، تا میای این ستون رو برداری می‌بینی افتاد. و چرا؟ چون ستون‌های دیگه شکل نگرفته. الان ما دیدیم که برای 3 تا 6 ماه اول مثلا ستون‌هایی که خوب کمکتون می‌کنه اینه: زور بزن، اراده به خرج بده و واقعاً از ته دل بخواب. این هست. یه ستون خوب دیگه چیه؟ نکبت و بدبختی اون قبلی تو هی تکرار کن برای خودت. یه ستون خوب دیگه چیه؟ هی روزا رو بشمر، یه کنتور بذار جلوت، یه تقویم بذار جلوت، براش واحد درست کنن، توکن درست میکنن. مثلا میگم پیرن قرمز مال 10 روزه، پیرن آبی مال 25 روزه. برای خودت نشانه درست کن. ولی این ستونا برای 3 تا 6 ماهه. ستونو که میکشی کلاپس میکنه. یکی از ستونای خوب شکل دهی عادت جدیده. همونی که خدمتتون گفتم راجع به پیتر گولویتسر دفعه بعد صحبت خواهیم کرد. پیتر گولویتسر اینتنشن ایمپلمنتیشن، الغاء اتوماتیسم در انسان ها. تا یه چیزی رو دیدی اون کارو میکنی، نه اینی که تصمیم بگیری. میخواد مثل اون قهرمان در واقع نیلز بور بشی. تا دیدی هفتیر میکشه شما هم هفتیر میکشی، تا دیدی اون اتفاق میفته شما اینو تکرارش میکنی، تا کم کم اون یک حبیت ثانویه میشه.
خیلی ممنون استاد. یکی از دوستانمون سوالی پرسیدن که یک مقداری هم ربط پیدا میکنه به همایش قبل. پرسیدن که استاد در موقعیت‌های مشابه قبلا مواردی مثل رفتار هدفمند یا دلیبریت پرکتیس به عنوان رمز و راز اصلی و مهمترین پیشبینی کننده شادی و موفقیت رو برشمردن، اما امروز فهمیدن چنین رفتارهایی باعث اگو دیپلشن میشه و استمرار اونها غیر ممکنه. چطوری همچین تفاوتی؟
من فکر کنم خیلی دقیق گوش داده و آفرین به این کسی که این سوال رو مطرح کرد. نمیدونم کسی از حاضر دست رو بلند کنه ببینیم کی بوده این سوال رو مطرح کرد. سوال خیلی قشنگی مطرح کردی که داستان چیه؟ داستان اینه که ببینید، میگن رفتار deliberate practice تاج سر پیشرفت ماست، قسمت فرونتال کورتکس ماست، حیاتی ترین جای مغز ماست. پس میگن این رو بی خودی با چیزهای ثانویه پر نکن. میگن یعنی اگر شما قراره مثلا روی موسیقی خیلی کار کنی، بی خودی با اینی که من بخوام خوابم رو کنترل کنم، غذامو کنترل کنم، تغذیه‌مو کنترل کنم، اون رو دپلیتش نکن. اونا رو بذار اتوماتیزم انجام بشه. تجسم کنید شما مثلا رئیس یک مؤسسه هستید، رئیس یک سیستم هستید، وزیر هستید و صبح تا هست مثلا راجع به اینکه امروز نهار چی میدن تو سلف سرویس، نمیدونم منشیا کجا بشینن، پول تلفن چقدر شد، رنگ میزا چی باشه بخوای نظر بدی. میگن این اتفاقا یک مدیریت فیلده. بعد طرف ممکنه خودش هم ذوق کنه نه ماشاءالله تو همه چی نظر میده و همه چی رو دقیق میدونه، مثلا میدونه اینو چند خریدم. اینا نباید بدونه، اینا باید اتوماتیک صورت بگیره. برای موفقیت اون افراد هم اینو متوجه شدن، افراد هایر اچیور بخش زیادی از امور جانبیشون با اتوماتیزم انجام میشه. پس اون قسمت اصلی خالی میمونه که به اون کار هدفمند بپردازن. حتی اینو تو علم مدیریت هم میگن. پس مدیریتی که مثلا میاد به شما الان ببینید تو ایران هم تو مد شده، مثلا خیلی دقیق بود اومد مثلا حتی راجع به آسانسور چیزام نظر داد، این چرا اینجوریه وایساد، اون اتفاقا سوء مدیریته. یعنی اگو دپلیت داره میکنه خودش رو با اون آسانسوره، به جای اینکه بره مثلا نقشه استراتژی که 5 ساله موفقیت بکشه چسبیده به اینی که مثلا این چرا این آسانسور کارو اینو درست کرد. اونو باید مثلا مسئول تدارکات اتوماتیک انجام بشه. توی مغز هم همینجوره. یعنی هایر اچیورها میبینی یک اتوماتیزم عجیب دارند راجع به کجا برم، چه جور کار کنم، با چی برم، لباس چی بپوشم، چی بخورم، صبح باشم. یعنی اونا آرماتورای خوبی ایجاد کردن که اون بالا آزاد بمونه. پس یه جوری دوستمون خیلی خوب متوجه شده بود، ولی امیدوارم ابهامش رفع شده باشه. یعنی جوابش اینه که شما تمام این زحماتو میکشی اتوماتیزم درست کنی، نه به خاطر اینکه همه زندگیت اتوماتیک بشه، به خاطر اینکه رزروت خالی بشه، رم کامپیوترت خالی بشه، بتونی اون اصلیه رو پردازش کنی. و اون اصلیه چیه؟ deliberate practice، goal directed behavior، بشینی دقیق کار خودت رو دنبال کنی.
خیلی ممنون استاد. یکی از دوستانم پرسیدن که آیا تغییر نگرش نسبت به سخت یا آسان بودن یک کار نمیتونه مفیدتر از عادتی کردن کار باشه؟
مسئله نگرش یکی از چیزاییه که بذارید دفعه بعد صحبت کنیم که نگرش چجوری شکل میگیره. مثلا ما چه شکلی فکر میکنیم یه چیزی سخته یا یه چیزی ساده است؟ یه اطلاعات عجیب غریبی پشت این هست. نه تنها نگرش هست، بلکه نگرش به کار خودم هست. فقط مقدمتاً بهتون بگم، وقتی شما برای یه چیزی زیادتر زحمت کشیدی، بیشتر قدرشو خواهید دونست. پس گاهی اوقات زحمت بی هدف برای یه چیزی کشیدن به عادت شدنش بیشتر منجر میشه. و جالبه وقتی دیدن زحمت هدفمند میکشی، اونقدر اون کار رو عادت نمیکنی که زحمت بی هدف میکشی. یک پیچیدگیه که فکر کنم دفعه بعد راجع بهش صحبت.
پس منتظر صحبت های جانب استاد در جلسه بعد خواهیم بود. سوالی که
میان کلامتون میگم، یه چیزی کرده بودن که توی فرقه ها، توی کالت بررسی شده بود که کیا بیشتر تو اون کالت میمونند. اما از این فراترناتی ها و اینا توی خارج زیاده. دیده بودن اونایی که یه کارهای عبثی رو برای ورود به اون باید انجام بدن. یعنی وقتی اون کار عبث رو انجام میدن، هیچ فایده‌ای در جمع. مثلا فرض کن فراترنتی نمیگه برای اینکه شما وارد اینجا بشین باید دو تا زبان بلد باشین، نمیگه باید مثلا شما حتما از نظر بدنی این توان این ماراتون رو داشته باشید، میگه مثلا باید بشینین 20 روز تمام جگر قاز خام بخورید، مثل ابلهانه چیز. و بعد به طرز عجیبی اون به استمرار اون عادت منجر میشه. و این به نظریه دیزوننس بستگی داره. وقتی شما مجبور میشی یه کار عبث رو انجام بدی، اون کار عبث امکان اینه که چون هدفمند نیست، شما هیچ هدفی نمیتونید براش پیدا کنید. خب مثلا جگر خام قاز خوردن چه فایده داره؟ مثلا چه اگه میخوام جزء مثلا گروه خاص پژوهشی بشم، این باید 5 تا مقاله داشته باشه، باید نمیدونم چی باشه، ولی این چه فایده داره؟ میگن همون نانسنس بودنشه. پس یه چیزی که صحبت خواهیم کرد اینه که کار نانسنس گاهی به عادت کمک میکنه. برای همین شما وقتی نگاه میکنی مثلا ممکن ببین تو این مثلا ورزشی که داری میکنی چه فایده داره، مثلا توپو میذاری میری به کجا میرسی با این؟ دیگه نکتهش همونه، به هیچ جا نمیرسی. برای همونه که کمکت میکنه و عادت ادامه میده. اگه میگفتی هر توپی که من میزنم انقدر بهم پول میدن، اون عادت نمیشد، اون goal directed behavior میشد، چون داری سود و محاسبه میکنی. پس کارهای یعنی این شاید اینجوری اسمشو بذاریم the psychology of کارهای عبث یا the ارزش کارهای عبث تو زندگی. یعنی فکر نکن که یه انسان خیلی نرم و سالم همه کاراش هدفمنده، اتفاقا بخش زیادی از کارش عبثه. یعنی شما نگاه میکنید ریچوال هایی که مثلا فرض کن توی یه باشگاه هست، توی یه چیزا، یا اصلا همین خیلی از چیزای ورزشی که شما میبینید مثلا خیلی هم به سلامت کمک نمیکنه، فقط یه کار عبثه که نشستن تیمشون تشویق میکنن، ولی عبث بودنشه. به این خواهیم رسید، این دیزوننس ایجاد میکنه. یعنی شما متوجه میشی که خب من چه دلیلی داره دارم این کار رو انجام میدم، پس معنی مجبور میشی توش مینینگ پیدا کنی. اینو توی آموزش کودکان دیدن. اگه به یه بچه‌ای داری میگی که درس بخون، درس خوندی جایزه میگیری، جالبه اون بچه کمتر درونی میشه اون عادتش. تا درس بخون چی میگیری؟ یه دونه از این استیکرها میگیری. استیکر بشه درد نمیکنه، چه درد نمیکنه، بعد میچسبونه کتاب. ولی اون دیدن بیشتر درونیش میکنه. پس یه بحثی که سری بعد صحبت خواهیم کرد درونی کردن عادته. یعنی شما به خاطر هدف اون کارو انجام نمیدی، صرفا به خاطر خودش انجام میدی.
خیلی عالی. یکی از سوالاتی که مطرح بود این بود که گاهی این باور که زمان حال مهمه جرقه برای این میشه که ما انگیزمون رو برای تغییر عادت از دست بدیم. مثلا یک فردی که در یک رابطه عاطفی قرار گرفته که شاید در حال حاضر خوشایند اما آینده ای نداره، چطور میشه بین این باور و تلخی احتمالی در آینده تعادل ایجاد کرد و برای تغییر یه همچین عادتهایی تلاش کرد؟
دونید جالبه این بالانس عادت و هدفمند یه نکته جالبی توی ذهن ماست. انسان‌های خوشبخت اون عادت‌های سالمو بیشتر دارند، در صورتی که این ربطی ممکنه به اون خوشبختیشون نداشته باشه. اینی که شما هر روز صبح پا میشین نیم ساعت خاطراتتو مینویسی، این چه ربطی مثلا به موفقیت زندگی اجتماعی داره؟ میگن صرف اون عمله، صرف داشتن اون عادته که جلوی کیاتیک یا آشوب گونه شدن ذهن رو میگیره. تو جامعه امینه و بخش زیادی از ریچوال های جامعه شما هیچ فایده براش نمیبینید. مثلا رژه یه روز فلان، نمیدونم مراسم بزرگداشت فلان، پرچم برای اون نگاه چه فایده داره؟ خب مثلا الان تیک پرچم میره بالا میاد پایین. ولی اون داستان اینه که اون ریچوال ها به نظر میاد یک نوع سلامت رو توی سیستم ایجاد میکنه. و خیلی حتی اینجوری مطرح میکنن که این عادت ها وقتی نیستن شما درگیر اون اتفاقا میشی. مثلا یه عشقای مرزگونه، نمیدونم رفتارهای تکانه‌ای، یعنی اون بیس عادت رو وقتی فراهم میکنی میبینی مغزون جو مثل که نمیدونم یه جور بافت همبنده، آرماتوره، بافت نگهدارنده است، نمیذاره بپاشه. برای همین توی منتال هلث داره این روند شکل میگیره. به جای اینکه اون مشکل رو حل کنی، مثلا من نمیدونم من عشق مرزی دارم میداره منو عذاب میده، میگن اونو ولش کن، خیلی رو اون اساس نباش، این عادتهای پایت رو درست کن، مثلا خوابت، ورزشت، مطالعه روزانه، یعنی یه جور زندگی رو وقتی فاین تونش میکنی به نظر میاد اون خودش درست میشه. در صورتی که وقتی به اون عادت حمله میکنی هیچ احدی نمیتونه کمکت کنه، اصلا تغییر نمیتونه بکنه، یه جوری سمج چسبیده و ول نمیکنه. من میخوام این پیام بهداشتی رو داشته باشیم که اون بیس عادتی است که سلامت رو ایجاد میکنه و این ضربات گذرا رو میجور در واقع تعدیل میکنه. یعنی یک بحثی خواهد بود که امیدواریم به اینم برسیم و اونم اینه که انسان سالم توانمند چه ویژگی داره. تا اینجا فکر کنم تقریبا متوجه شدید انسان توانمند لزوما ارادش قوی نیست، یک اتوماتیزم خوب تو زندگیش هست و اون اتوماتیزم خوبه که در واقع اون رو در مقابل ضربات بیرونی مصون و تاب‌آور میکنه. مفهوم رزیلینس، تاب‌آوری، یعنی وقتی عزیزش رو از دست میده میبینیم نمیپاشه. کی نمیپاشه؟ اونی که مثلا مناسکش سر جاشه، هر روز صبح هفته صبح ورزش رو میکنه، اونی که همیشه میگه ما مثلا دقت کردیم. اون عادت ها میتونه حتی خونسا مثبت یا منفی باشه ها، بعضیاش مثلا ما پنجشنبه ها دوره مهمونیمون تعطیل نمیشه، از آسمون سنگم بباره تعطیل نمیشه. ممکن شما بگین عادت به خودی خود آخه فایده نداره، چی دور هم جمع میشین غیبت این اونو میکنین یا شام میخورید، ولی دقت کنید یک رفتار عادتگونه سوشال و اون به صورت یه آرماتور شما رو سالم نگه میداره. وقتی اونو در واقع خارج میکنی میبینی طرف معتاد تو خانوادهش پیدا میشه، بعد مرگ همسرش شدت افسرده میشه، بچهش درس نخون میشه و شما تعجب میکنید. این پیچیدگی این سیستم های عادتی است.
درسته، خیلی ممنون. اصلا اگر همه ما الان در واقع بعد از این همایش بخوایم روی این فکر بکنیم که باید در واقع چه عادتی رو تمرین بکنیم و استمرار داشته باشیم، یا همون در واقع کیسون هایی که فرمودین، آیا همه ما میتونیم مثلا به صورت مشترک روی یه مورد کار بکنیم، یا اینکه نیاز هست هر کدوممون دنبال کیسون های اصلی خودمون باشیم؟
اصلا آره، خیلی خوبه. من فکر می‌کنم آره، هر کسی یه کیسون میتونه برای خودش همین الان پیدا کنه. یعنی یه تعدادی از شما اصلا نخواهید پذیر، نه من نمیخوام تغییر کنم، همه چی خوبه. خب این تو تمام عادت‌ها هست، همواره لحظه آماده تغییرند. و بعد انتخاب کنید و این مسیر رو برید، ببینید چقدر براتون آموزش داره. این یه چیز خیلی ساده، یه لیست 10 تا اینجا هست، میتونید هر کدومش رو انتخاب کنید. ورزش در حد 30 دقیقه در روز، 15 دقیقه مطالعه زبان خارجی، یکیشو انتخاب کنید. نمیدونم کنترل وزن به صورت مثلا نخوردن یه سری غذاهای خاص و تنقلات و غذاهای مشکل ساز. بعضیا میتونید به جنبه معنوی بپردازید، مثلا عبادت، ذکر، یا نمیدونم تلاوت قرآن و اینا برای مدت خاص. یعنی تو هر بعدی میشه اون کارو کرد. یکی دیگه میتونه بگه 15 دقیقه میخوام نمیدونم روی رمان، حتما رمان بخونم. و بعد ببینید اینو چجور میتونید ادامش بدید و چقدر این مراحل جالبو خواهید دید. مثلا یه دفعه الان ذوق زده بریم امتحان کنیم، اون انگیزه اولیه رو دارن، بعد یه دفعه میبینن وسط کار او میاد پایین، یا حتی بعد از یه مدت کاگنیشنشون عوض میشه. یعنی این نیست که ارادهشون حس میکنن خراب شده، اینم پیچیدگی ذهنه. نمیگه اراده نمیکنم، احمق، من مسخره، چه مسخره، اون وقت هر روز نیم ساعت رمان خونی چه دردت میخوره؟ بعد میگه خب بعد 20 روز پیش چرا حس نمیکردی به چه دردت میخوره؟ میگه نه الان دارم فکر میکنم، شما مگه من همچین کلم ایراد داره به خود؟ وقت آموزم این دقت ارزشمند آموزم میرم پول هم میرم یه کار میکنم یه کار دیگه میکنم. یعنی جالبه میبینید که چجوری کانشسنس عوض میشه. و فکر میکنم بازی با عادت ها، من خودم بارها این کار رو کردم، یعنی تقریبا 10 ساله دارم یه دفعه اینو درست کنم ببینید اونو میتونم چیکار کنم. و یکی دو دوره بود با رزیدنت ها این کار رو کردیم، خوب بود. یعنی سالها قبل بود رزیدنت ها در مورد بیشتر مسئله وزن بود و مسئله درس خوندن کامپرنسی و روزی انقدرش رو بخونن و همون انتظار ما تقریبا ظرف 10 روز آنچنان پاشید که مثلا هر روز همه گفتن ما 10 روز خوندیم، الان 5 روز 10 صفحه خوندیم، 50 صفحه شد، 60 صفحه شد، بعد کم کم این ناپدید شد، ولی یکی دو تا موندن
اون یکی دو تا هم آخر سر مثلا خب حالا نشد دیگه چیز. ولی تجربه قشنگه، یعنی شما میفهمی گیرای کار کجاست. یه کمکم براتون میکنه. من اینو به عنوان درمان توی معتادا میگم. اگر معتاد تو خانواده دارین خودتون این کارو بکنید. اون موقع اونو درک میکنید. در صورتی که از دور که نگاه میکنید حس میکنید یه آدم بی خود بی انگیزه یه ذره همت نمیکنه. و من همیشه به اون مادرم میگم اگه تو تونستی تو هم یه چیزو عوض کن. اول از همه که اصلا برای چی عوض کنم؟ چه فایده‌ای داره حالا من برم تو این سن زبان یاد بگیرم یا ورزش کنم به چه دردم میخوره؟ خب اونم من میاسم میکنه میگه من 30 سال تریاک کشیدم به چه دردم میخوره ترک کنم؟ یعنی اونم دقیقاً موضوع تو. یا بعد میگه نکاری نداره بیا من شروع کنم، من پا به پای این میام. و جالبه خانواده سریعتر از خودش ریزش میکنه. مثلا آخه این چه آخه فایده‌اش چیه؟ مثلا مضحکه شدیم صبح پا شدیم نمیدونم چراغ روشن میکنیم کتاب بخونیم رمان بخونیم چه فایده‌ای داره؟ یعنی عین همون میفته. یعنی هم در درک ادیکشن بهتون کمک میکنه، هم یه جوری در شناخت خودتون. و یه جاهایی حتی میبینید بازی ها چقدر پیچیده میشه. مثلا خیلی از معتادا میگن که تو لحظاتی اینا وسوسه رو اینبادی میکنند، میگن وسوسه مثل شیطانه میاد شما رو چیز میکنه و بعد شما متوجه میشید نه این اینبادیت نیست، خودتی که داری اونو انجام میدی. مثلا یه روز میگه برای چی امروز صبح پاشم؟ برای چی؟ الان مثلا همین این دکتر مکی اومد سخن میگه بعدی مسخره یه چیزی اومد گفت میگه صبح بیدار شو صبح بیدار شو. این علیه اون احساس نگاتیو پیدا میکنی، خشم پیدا میکنی، احساس پارانویا پیدا میکنی. مگه ما موش آزمایشگاهی؟ این اصلا میخواد خودش برای خودش مطلب تئوری داره برای ما میگه. بعد میبینی همه این ذهنیت ها عوض میشه، یعنی صرفا روی یک حرکت ساده موندن. و با کمال تعجب یه عده میبینی عجیب وای میستن. یعنی این خیلی جالبه. من سری بعد راجع به همین قضیه فرقه ها صحبت خواهم کرد. یه سری تو خارج اینا رو بررسی کرده، اونا چون اونا از نظر نمیدونم فرقه سازی را آزاده، خیلی هر فرقه میگه شیطان پرست درست کنه نمیدونم هر چی پرست میگه. و جالبه طرفداراش میگن تا پای مگ وای نیستن. حتی بعضی مامین مینه خودکشی میکنه. و شما تعجب میکنه آخه این فرقه به چی داده؟ چرا توش موندی؟ یه جوری مدلیه که عادت دیگه، هر روز صبح میریم اونجا. الان تعداد زیادی بشقاب پرنده ای هستن که فکر میکنم با بشقاب پرنده تازه مصاحبه. همین ساینتولوژی نگاه میکنی اصلا مبانی علمی نداره ولی طرف کاملا بهش ددیکیتد و راجع به مکانیزم هایی که چقدر اونو باور کردی آدم خیلی بیشتر درگیر میشه که جهان بیرون رو قشنگتر میشناسه.
استاد تفاوتی هم در نتیجه داره این که مثلا گزاره راحت‌تر رو انتخاب بکنین یا گزاره سخت‌تر؟ مثلا اینکه انتخاب بکنین 10 دقیقه ورزش بکنین روزانه یا 30 دقیقه مطالعه داشته
باشه؟ جالبه که اون سختیه زمانی ارزش داره که میگن درونی سازی بشه. یعنی اگه یکی با تشر به شما میگه بلند شو باید ورزش کنی والا میزنمت، اون درونی سازی نمیشه. یعنی میگن سختی کار زمانی ارزش داره که درونی سازی بشه. من آزمایشی راجع به درونی سازی رو سری بعد به شما خواهم گفت که کودکان چجوری درونی میکنن. ببین شما به بچه میتونی بگی ببین اگه به این دست بزنی میزنم تو. میتونی بگی به این دست نزن. و بعد جالبه که ایمپکت این رو چند هفته بعد اندازه گیری میکنن. که اگر عامل ترس نباشه میبینن اونی که ترسیده و به این دست نزده بیشتر بهش دست میزنه. یعنی وقتی فشار بیرونی ناپدید میشه فشار درونی اصلا وجود نداره. ولی تو بعضیا میگن درونی سازی شده، یعنی وقتی اون عامل بالاسری هم میره از اتاق بیرون بازم این دیگه دست نمیزنه، دوربین گذاشتن میبینی اون عامل فشار اون درونی شده. پس درونی سازی یکی از چیزهای پیچیده ایست که در عادتها باید به اون بپردازن.
خیلی ممنون. با توجه به اینکه زمان هم خیلی نداریم شما هم هر لحظه ما رو مشتاق‌تر کردین نسبت به همایش بعد. بعده ما انشالله در جلسه بعد 29 بهمن ماه خواهد بود و امیدوارم که همه شما رو در جلسه بعد ببینیم. شما رو به خدا می‌سپارم. جلسه ما در اینجا به پایان میرسه ولی دوستانی از وزارت بهداشت در جمع ما حضور دارن که چند دقیقه با ما مطلبی رو در میون خواهند گذاشت. اگر تمایل دارین میتونین چند دقیقه رو صبر بفرمایید.
امیدواریم از شنیدن این قسمت از همایش‌های فصل اول گروه آموزشی بازتاب لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود با دوستاتون، اساتیدتون یا حتی اعضای خانوادتون به اشتراک بذارید. این فایل‌ها رایگان هستند و برای به اشتراک گذاریشون هم محدودیتی وجود نداره. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazta.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاب.education مراجعه کنین.